لس آنجلس،
هتل ویلا، خانه خالی ویلا، ولی
شما رو سر جدید بذار تبلیغمونو بخونیم.
واگه من دارم تزریق میکنم، دارم تبلیغ میکنم دیگه.
راست میگه دیگه، نفله تبلیغ واسه شیک باشه. بادا 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 حرجه.
استاد محمود با من دست داد.
بازم هتل
این مردشونتونو به منه.
آخرین نمایش رو من ندیدم.
میخوای با هم بریم؟
میگن آخرین باره.
این دفعه کجاست؟
بیچری بل تیتر 27 آپریل.
همون نمایشی که مایکل و شاهین توشه؟
ما توشه.
باز این بی کلاس حرف زد.
پس بزن بریم هتل.
یکشنبه 27 آپریل ویلشر ایبل تیتر 818-644-7144 و 08 ایرانیان، همچنین سایت 08.net. هتل
مرکز بهزیستی بیورلی هیلز به سرپرستی فرهنگ هولاکویی با همکاری جمعی از روان درمانگران خدمات مشاوره، تراپی و نورو فیدبک را ارائه می دهد. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و یا تعیین وقت ملاقات با تلفن 310-273-76-36 تماس بگیرید و یا به وبسایت www.drholakui.com مراجعه نمایید. مرکز بهزیستی بیورلی هیلز به آگاهی می رساند که در روزهای شنبه و یک شنبه 17 و 18 ماه می 4 کنفرانس در شرایتون شهر سانیویل در شمال کالیفرنیا برگزار می شود. شنبه 2-5 بعد از ظهر رابطه سلامت روانی و خوشبختی. شنبه 6-9 شب چگونه می توان خود را تغییر داد. یک شنبه 2-5 بعد از ظهر با استراب و استرس خود و دیگران چه می توان کرد. یک شنبه 6-9 شب علل و عوامل اختلافات زناشویی. ورودی هر کنفرانس $30 است و کارت ورودی در محل کنفرانس خواهد بود. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 310-273-76-36 تماس بگیرید.
این بخش از برنامه رازها و نیازها را دکتر محمد خسروی، دیپلمات بورد انجمن جراحان پلاستیک و عضو کالج جراحان امریکا به شما تقدیم می‌کند. 310-247-9650 drkplasticsurgery.com.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و بنابراین تایی هفته بازپخشی نداره، اما در روزهای شنبه و یک شنبه از ساعت 9 تا 11 و 4 تا 6 بعد از ظهر بهترین رو که شما دوستان خوب و عزیز موجب شدید رو مجدداً پخش خواهیم کرد. پیش از آن که با شنونده گرامی اول گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم، چون کنفرانس تیپ‌های شخصیت رو امشب در شهر ایرواین در اورنج کامتی دارم و تا 16-17 سال گذشته هر چهارشنبه اونجا من برنامه داشتم. بنابراین امروز ساعت 5:40 دقیقه از حضور شما مرخص میشم، اما خوشبختانه دو پزشک عالی قدر، یکی آقای دکتر محمد خسروی و یکی آقای دکتر مهرداد آریانی، اولی پزشک جراح پلاستیک و دوم پزشک قلب و عروق. 2-8 دقیقه گفتگوی با شما خواهم داشت و این 16 دقیقه غیبت من رو کاملا به خوبی و استادانه و کاملا آموزنده پر میکنم. با سپاس از این دو پزشک عالی‌قدر، توجه شما رو به ویژه در قسمت آخر به این گفتگو جلب میکنم. همچنین سپاسی از آقای محمد، دکتر محمد خسروی، به دلیل اینکه اسپانسر این برنامه هستند، و از خانم آیدا مکنامارا دارم که قسمت دیگر رو اسپانسر شدند. از محبت و همکاریشون بسیار سپاسگزارم. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام عرض میکنم آقای دکتر هلاکویی، خوب هستید؟
متشکرم، بفرمایید.
خواهش میکنم، عرض کنم خدمتتون که من حدود 1.5 سال هست که با یه آقای در ارتباط هستم، ما دوست هستیم با هم دیگه، و تقریبا هلاش 1.5 ماه پیش ایشون از من خواستن که باشون ازدواج کنم، و من الان در حال حاضر یه سری نگرانی های در مورد ایشون دارم که دوست دارم بدونم که آیا اگه ما با هم ازدواج کنیم خوشبخت خواهیم شد یا نه. 100%.
خب حالا البته سب کنین، اولا 100% هیچ جا در کار نیست، دوم این که آدم با ازدواج خوشبخت نمیشه. آدم های خوشبخت به کسانی که در این مسیر و حریم کار میکنن با انتخاب خوب و درست کمکی میگیرن که در اون خوشبختی بمونن و یا دیگری رو که در اون خوشبختی یا در مراحل مختلف و متفاوت خوشبختی از نگه دارن. ولی اگر قرار دارن با ازدواج خوشبخت میشد که مشکلات دنیا همینجوری با ازدواج های مکرر و مرتب به یه جایی میرسید. اون دورانش به سر آمده. حالا بذار از اون چند سال کنم حالی که شما رو قطع کردم. اولا شما چند سالتون عزیز؟
من 30 سالم.
ایشون چند سالشونه؟
38.
شما چی خوندی؟ چه میکنی؟
من ایران رشته دبیری خوندم، اینجا هم در حال حاضر معلم هستم.
چه مدتی است امریکایی؟ دیگر امریکا هستی؟
من استرالیا هستم، 7 ساله که استرالیا هستم.
بسیار خوب. ایشون چی خوندن، چه میکنن؟
ایشون مهندس هستن، مستر خوندن و در رابطه با رشته خودشون دارن کار میکنن.
چه مدتی است ایشون استرالیا هستن؟
ایشون 5 سال استرالیا.
اوکی. شما هیچ کدومتون اعضای خانوادتون هم اونجا هستن یا تنها هستی؟
تنها هستیم هر دو.
چگونه با هم آشنا شدی؟
از طریق آنلاین وبسایت
بسیار خوب. تو این مدت 1.5 سال که با هم دوست بودید به طور متوسط در هفته چند بار همدیگر رو میدید؟
در هفته تقریبا 2 دفعه همدیگر رو میدیدیم، اما این اواخر 1.5 ماه آخر خیلی بیشتر شد، مثلا در هفته شاید 3-4 دفعه همدیگر رو دیدیم.
اوکی. چه نکاتی براتون به عنوان موضوع یا مسئله مطرحه که میخواید اینجا بیانش کنید؟ من در خدمت هستم، بفرمایید.
من یه سری نگرانی هایی دارم، چون در مورد این ازدواجی که اگه بخواد صورت بگیره، ما وقتی که آشنا شدیم با هم دیگه تقریبا بعد از 5 ماهش ایشون یه دفعه اومدن و به من گفتن که میخوان یه مسئله رو به من بگن، و بعد از اینکه مسئله رو با من مطرح کردن، من تقریبا بعد از یه هفته تصمیم گرفتم که دیگه ارتباطی با ایشون نداشته باشم، اما دوباره ارتباطم برقرار شد. مسئله که ایشون مطرح کردن به من گفتن که من یک دفعه قبلا در ایران ازدواج کردم و این مسئله رو به تو نگفتم. دلیلش هم که به تو نگفتم چون احساس کردم شاید تو رو مقدس بدم همون اول اینو نگفتم، و یه دلیل دیگه هم این بودش که هنوز از نظر قانونی و از نظر پیپرورک ما هنوز از هم دیگه جدا نشده بودیم. به این دو دلیل مثلا من به تو اینو نگفتم.
اوکی، صبر کنیم. اولا معنای دیگه این هست که ایشون با وجودی که 4 سال در استرالیا بودن هنوز اون رابطه رو پا در هوا نگه داشته بودن. چرا؟
نه، ایشون میخواستن که جدا بشن، ولی این مسئله چون در ایران داشته انجام میشده به خاطر یه سری اختلافاتی که برای مهریه بوده، این مسئله خیلی به طول انجام میده. یعنی وقتی که اومدن این طلاق رو انجام بدن، به خاطر اینکه برای مسئله مهریه یه سری اختلافاتی با هم دیگه داشتن، این مسئله به طول انجام میده.
آخه عزیز، چقدر به طول انجام میده؟ بعدم مسئله مهریه، شما میدونی درباره چه اشکال و چه اختلافی درباره موضوع مهریه بوده؟
این بوده که ایشون میخواستن نصف مهریه رو بدن، ولی اون همسرشون گفتن که نه، من همش رو میخوام. به خاطر همین مسئله بحث کشیده شده به دادگاه و بر همین کلی طول کشیده تا این نهایتا انجام.
شما میدونید مهریه چقدر بوده؟
500 تا سکه بوده. بعد ایشون مثلا حاضر بودن 250 تا شو بدن، ولی اون همسرشون گفتن نه، من همه رو میخوام.
اون وقت به من بفرمایید چه مدتیشون تو اون ازدواج بودن قبل از سفر استرالیا؟
والا یک سال و نیم زیره یک سخت با هم زندگی کردن، ولی حدود 6 سال بوده که با هم دیگه بودن. حالا مثل این که یکی دو سال اول با هم دوست بودن، دو سه سال هم عقد بودن، یه سال و نیم آخرش رو با هم زیره سخت زندگی کردن و ایشون هم خواستن که جدا بشن از همسرش.
آیا فرزندی در این میان هست یا نیست؟
نه خیر.
به من بفرمایید شما با اون خانم و خانواده اون خانم صحبتی کردی؟
بله، من تقریبا دو سه هفته پیش با ایشون تماس گرفتم و یک حرفی که ایشون به من زدن گفتن که ممکنه من و ایشون با هم دیگه مچ نبودیم، ممکنه شما با هم مچ باشین، ولی به من یه سری از چیزهایی رو که گفتن در مورد ایشون گفتن، مثلا یه ذره خسیس هستن، بعد یه سری چیزهایی رو گفتن و یه چیز دیگه ای که گفتن که خیلی منو نگران کرد، به من گفتن که چندین دفعه بوده که مثلا ایشون همسرشون رو زدن و این منو خیلی نگران کرد، و بعد که با ایشون مطرح کردم ایشون گفتن که دو سه دفعه بیشتر نبوده، اونم ایشون یه کارهایی کردن که مثلا منو به اون شدت رسونده که بتونم این کار بکنم و اصلا نمیدونم پس کردن رو بیان.
نه، هیچ وقت هیچ کسی رو به جای آدم نمیرسونه که یکی دیگر رو کتک بزنه. اون کسی اون که عذریست بدتر از خیلی خیلی گناه.
حالا درسته.
بعدم دیگه چه چیزایی راجع به ایشون به شما گفتن بد و منفی؟
بیشتر به همین مسئله خصوصت یکی انگوش گذاشتن، یکی همین مسئله که زدن ایشونو، یکی همین که میگفتن دهندین بودن، میگفتن خیلی مثلا به خانواده خودشون توجه میکردن، حرف اونا رو خیلی قبول داشتن. بعد یک اختلاف اساسی که بینشون بوده سر خانواده هاشون بوده، ایشون میگفتن مثلا خانواده شوهرشون خیلی توی کارشون دخالت میکردن مدام، بعد به خاطر همین یکی از اختلافات بزرگشون همین بوده. و ایشون هم که من باشون صحبت میکنم، باز از اون همسر قبلیشون که بر من توضیح دادن، گفتن که خیلی حساس بودن، خیلی آدم گیری بوده، مثلا خیلی سر چیزای کوچک بحث میکردن. و بعد ایشون به من گفتن هر روز تو خونه بحث داشتیم با هم دیگه، یک روز نبوده که بحث بینمون نباشه، و نهایتا ایشون خواستن که جدا بشن.
خب البته بحث میدونید مثل لجبازی دو طرفه است، بله اگر شما حرف بزنید من حرف نزدم که نمیتونیم بگیم همیشه تو خونه بحث بوده. حالا شما در خصوص خصیصی ایشون چی میدونید؟
من احساس میکنم که ایشون خیلی همه چیز رو حساب کتاب میکنن، از نظر موقعیت مالی خوب هستن، ولی من شاید نتونم بگم خصیصن، ولی احساس میکنم همه چیز رو حساب میکنن. مثلا اگه بخوان دارن یه چیزی رو بگیرن صد اصد حساب میکنن، یا نگاه میکنن حتما سیل باشه بعد میخرن یه چیزی، یا خیلی اوقات به من میگن که مثلا آره فلان چیز رو خریدم انقدر بود قیمتش، اینطوری بود. من این احساس رو هست.
اوکی، از نظر عصبانیت شما چه تجربه تو این یه سال و نیم با ایشون دارید؟
من اصلا تجربه نداشتم در مورد که احساس کنم ایشون آدمی هستن که خیلی سریع عصبانی میشن، از کوره در میرن، و واسه همین وقتی که همسر قبلیشون به من گفتن که ایشون این کارو کردن، برای من شاکینگ بود، چون من همیشه احساس میکردم ایشون خیلی آدم جنتلی هست، من حتی این احساس رو داشتم. برای همین وقتی که همسرشون به من این حرف رو دادن برای من خیلی شاکینگ بود و من خیلی تعجب کردم. وقتی با خودشون اینو مطرح کردم، ایشون گفتن که دو سه دفعه بیشتر نبوده و مسائلش هم به من گفتن که چه چیزایی بوده که باعث شده ایشون این کار.
مثلا تو چه زمینه‌ای بوده عزیز؟
ایشون یه دفعه به من گفتن که بینشون بحثش اومده در ایران، تو خیابون که بودن بینشون بحثش اومده، و بعد یهو همسرشون به حالت که مثلا ازشون قهر کردن جلوتر ازشون راه رفتن، و بعد به خاطر همین مسئله اون جایی که داشتن مثلا راه می‌رفتن مثلا که محله خیلی جالبی نبوده، بعد ایشون داشتن جلوتر از همسرشون را میرفتن و بعد چند تا ماشین اومدن بوک زدن برای این خانم که مثلا میخواستن شاید سوارش کنن. بعد از این مسئله ایشون ناراحت شدن و احتمالا مثلا هولش دادن نمیدونم یک کاری اینطوری کرد.
اونم تو خیابون؟
بله.
به من بفرمایید که دو تا چیز خوبی که تو این آقا شما خیلی خیلی خوب و جالب و جذاب دیدید چیه؟
من احساس کنم یه سری از نظراتی که ما داریم مشابه همه،
یعنی اینقدر بده؟ یعنی اینقدر افکار عقاید غلط و بدی دارم؟
منظورتون متوجه نشدم.
وقتی من میگم ما شبیه همیم، یکی به بدجنسی بند میگه چقدر افکار بد و غلطی دارن، معنیش از افکار شما بد و غلطه. من خواستم
ببینم. نه هنوز توضیح ندادم که در چه موردی هست این مسئله. مثلا فرض کنیم که راجع به یه سری مسئله که ما راجع به ایران صحبت میکنیم نظراتمون مشابهه، یا مثلا این که توی زندگی خوبه که چند تا بچه باشه. ما به صورت کلی اینا صحبت میکنیم، نه که راجع به خود.
یعنی آدم به خاطر اینکه یه کسی میگیم اوضاع ایران چجوریه میگه اینجوریه، بعد میگیم چند تا بچه دوتایی میگیم دوتا، بعد میشه به بچه ازدواجی؟
نه من اینو نمیگم.
شما اینو گفتی، نه صبر کنید. من شما گفتم دو تا چیز خوبه ایشون، نه آخه چون مهمه، دو تا چیز خوبه ایشون که شما به ایشون هرمونی گفتید شباهته. گفت من که دیدم اونجا، چون اگر که من بگم به این دلیل از کسی خوبه برای که شباهته، باید ثابت کنم که من خوبم. اگر بنده سیگار میکشم اونم میکشه، خب خیلی شباهت داریم، ولی این کجاش خوبه؟ من از شما دو تا چیز خوبه ایشون رو میخوام. این که شبیه شما هستن که خوبیه ایشونه، مگر اینکه من فکر کنم چون من همه چیزم خوبه هر که شبیه منه پس خوبم هست.
بله متوجهم.
خب حالا به من بگم دو تا چیز خوبه ایشون چیه.
بله یکی چیز هستش که من احساس میکنم خیلی آدم مسئولیت پذیر هستم و تا
مسئولیت پذیرن مثلا... یا آدم نگران کنترلینگ. چون ببینید تو سیزای دیگه هم اونو نشون میدن، ماجرای خسیسیشون هم ناشی از استرابشونه که شما میگید خسیس نیست. بنابراین آدم نگران نیست، آدم نگران نیست که باید کنترل کننده باشه، بنابراین مسئول نیست. من اگر هر جایی میرم از شدت نگرانی میخوام اوضاع رو کنترل کنم که مسئول نیستم. خب دیگه چی به نظرتون میرسه عزیز؟
من احساس کردم توی این تنسلی که مثلا ایشون اومدن اینجا برای خودشون با تلاش خودشون، همه زحمتی که خودشون کشیدن، همه رو خودشون این کارا رو کردن، برای خودشون تا یه زندگی قابل قبولی رو مهیا کردن. مثلا این که برای خودش یه خونه گرفته، ماشینی گرفته و یه جوری اون کارایی رو که مثلا هر کسی به حال دوست داره ایسه چیزایی توی زندگیش برسه، این کارا رو کرده و همه هم بر اساس
زحماتش. آخه خب عزیزم ببین همش برمیگشت به مسائل مالی و ای بس من نگران روزی 16 ساعتم کار میکنم، نه معناش مسئولیته بلکه نگرانی و وسواسه و ترسه، و نه معناش این هست که بعد خرید ماشین و خونه و اینا میتونه یه نگاه اقتصادی باشه و همونطور که گفتم حجم کار و بعدن یه فکر سرمایه گذاری، ولی اینا اونقدر مشخصه نیستن که آدم به کسی علاقه من بشه. بذارید پیام ها رو بشنویم، شما یه فکری بکنید، من همچنان پرسش دو تا سه تا چیز خوبیشون رو از شما داریم. لطفا با ما باشید.
پاهم اونقدر ورم داره تو کفشم جا نمیشه، شبم از گزگزش خوابم نمیبره.
به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم.
اگر از مشکلات درد پا یا گرفتگی عضلات، سنگینی، خواب رفتگی، ورم، عفونت، خارش یا بیقراری پا رنج میبرید، بهترین روش درمان را دکتر سام ابراهیمی به شما ارائه میکند. دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی های قلب و عروق، در مطب خود در انسینو تکنیک جدیدی را به شما ارائه میدهد.
به مطب من تشریف بیارید تا با استفاده از تکنولوژی جدید لیزر و اشعه رادیو فرکانسی در کمتر از 30 دقیقه بدون درد اشکال رگهای پای شما را برطرف کنم و به این ترتیب سلامتی و شادابی پاتون را دو مرتبه به دست بیارید.
مشکلات واریس و رگهای پا یک مشکل سلامتی است و نه تنها زیبایی، و شرکت های بیمه مدیکر و مدیکال موظف به پرداخت هزینه درمان خواهند بود. تلفن 818 900 2700 900 2700. 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی می تواند 30 سال درد پای شما را کاهش دهد.
تابستان 2014 با ترابل ای تی تی به برزیل می رویم برای حضور در جام جهانی فوتبال برزیل، برای حمایت و تشویق تیم ملی فوتبال ایران، برای حضور در کنسرت موسیقی بین المللی با حضور هنرمند میهمان فرهاد بشارتی.
حرکت از کوچان نجات، فرصت داره، کوچان نجات توی دروازه، توی دروازه گل برای ایران.
در نهایت برای ثبت یک خاطره بی‌نظیر و تاریخی در آلبوم خاطراتتان، از همکنون جای خود را در این تور ورزشی استثنایی رزرو کنید. 1-888-245-88-88 888-245-88-88.
دکتر هلن نصرتی، سایکوتراپیست، مریج فامیلی تراپیست، دارای PhD با تخصص در اندیویجوال کپلز اند فامیلی تراپی، با تأسیس و مدیریت اینستیتوت فور اینر پیس در 17530 ونچورا بولوارد، در رفع مشکلات زناشویی، خانوادگی و شخصیتی با بیشتر از 15 سال سابقه به شما کمک می کند. 818-268-9077 818-268-9077 www.drhelen.net.
سلام، من شان فرحمند افتخار دارم که در 26 سال گذشته در داونتاون الی موتورز توانستم به بیش از 10,000 نفر عزیزان علاقه‌مند به این کمپانی فروش و سرویس لازم را ارائه دهم.
شان فرحمند تا پرودوسر کمپانی بنز در تمام کشور از شما دعوت میکند قبل از خرید مرسدس بنز با او مشورت کنید. پشیمان نخواهید شد. 213-748-8951 748-8951.
لس آنجلس، تهران دوم. هیچ جای جهان برای ما ایرانیان تهران و شهرهای دیگر ایران نمی شود، ولی چنانچه مایل به مهاجرت به یک شهر زیبا، فعال، زنده، با امکانات فراوان و در کنار صدها هزار هموطن دیگر هستید، لس آنجلس می تواند تهران دوم شما باشد. برای اطلاعات بیشتر جهت سرمایه گذاری و یا مهاجرت با دفتر RRN در لس آنجلس تماس بگیرید. تلفن 818-459-6628 و یا به وبسایت www.rrnrealty.com مراجعه فرمایید.
فدراسیون یهودیان ایرانی امریکایی صمیمانه از شما برای شرکت در برنامه تاریخی یادبود هولوکاست و نقش ایران در رابطه با هولوکاست دعوت می نماید. این برنامه شنبه آینده 26 اپریل ساعت 7:30 شب برگزار خواهد شد. ورود برای همگان آزاد است. محل برگزاری فدراسیون یهودیان ایرانی واقع در 317 نورت کرسنت بولوارد در شهر هالیوود.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
خواهش میکنم، از کنم خدمتون در اون دو موردی که شما گفتیم، من احساس میکنم ایشون آدم کرینگی هستن. این یکی از خصوصیات خوبه که من فکر میکنم دارن. یکی دیگه هم میتونم اشاره کنم به این که احساس میکنم آدم مستقلی هستن، همونطور که میگم مثلا هر چی که تا حالا برای خودشون تهیه کردن همه با زحمات بودی که خودشون.
خب آخه عزیز ببخش، باز داری همونجا یه جا میچرخی، بد جوری هم میچرخی. اولا کیرینگ برخی از وقت فقط میتونه یه نوعی نگرانی و میل به کنترل باشه و میل از دست ندن. دوم این که مستقل، مفهوم استقلال به دو دلیل من باش مسئله دارم. یکی استقلال، باز رفتی سراغ این که تونستی چیزایی برای خودش تهیه کنه. گویی یه آدم 38 ساله در استرالیا باید مادرش براش مثلا تخت خواب بخره یا ماشین بخره. و بعدش هم شما یادتونه اون دختر خانم حرفش این بود که آدمی است که دهن بینه و تحت تاثیر خانواده شه. یعنی حرفاست که شما به من زدی. یعنی ببینید عزیز، من شما چند تا خواهر برادر خودتون داری؟
من فقط یه برادر.
چقدر بزرگتر یا کوچکتر؟
ایشون 6 سال از من بزرگ.
شما ببینید عزیز، شما مهر، بیدردی و بیرنجی با ایشون براتون موضوع مهمیه و کاملا هم پیداست، همینقدر که حد اقلای همه چی باشه و شما رنج نکشید، چون معلومه و خیلی مشخصه برادر شما رو نه اینکه قصدی داشته نه اینکه برادر بعدی شما رو آزار داده، بلکه فاصله سنی تونه و بنابراین شما براتون ملاک اصلی یه مرد یه مقداری همون کیرینگی که میگید یه مقدار اینه که مسئول باشه و ضمناً کاری با کار شما نش باشه. من یه نگرانی دارم با عصبانیتی که ایشون در خصوص اون همسر داشته، اونم من که جزئیات چون نمیدونم ولی به گونه ای که شما گفتید حتی در خیابان، اونم اون دو دفعه شما تأکید کردید گویی خیلی موضوع مهمی که زن جلو راه بره، رف رف که رفت. ببینید اینا خیلی برداشتای به هر حال معنیداریه، بعد ایشون مثلا اونجا حالا اصلا هولش بده، حالا من آدم بگم که تو این کاری که میکنی خوب نیست ولی این که من تو رو هول میدم خوبه، خب اینا یه ذره معنیدار عزیز. به همین جهت هست که من میخوام بگم موردایی که شما گفتید مسئله است، بعدم ایشون 5 ماه ماجرای ازدواجش رو پنهان میکنه، اون ازدواج که هنوز درش هست، هنوز تمومش نگره. تازه اشکال اختلاف چیه سر همین آدم کیرینگ مستقل نمیدونم فلان و بهمان؟ پوله. بله، ایشون اگر فرض بفرمایید که 500 تا سکه مهریهشون کرده بر اساس اون قواعد و قوانین، حالا اصلا درست و غلط کردن بود اینو میداده، چرا میخواد 250 تاشو بده؟ بعد وقتی میتونه 250 تاشو بده که عقد کرده عروسی یا زفاف اتفاق نیفتاده که بر اساس قوانینه، ولی چرا؟ چرا نباید حق و سهم این خانم رو بر اساس قراری که خودش بسته بده؟ که بعد ماجرا 5 سال 6 سال طول بکشه. حداقلش 5 6 سال، برای که ایشون قبل از آمدنش کرد. بعد در این شرایطی که با اون آدم مسئله و مشکلی در این زمینه داشته، کشور رو ترک کنه. خب یه بویی هم میتونه بده که ایشون از این طریق خواسته اون رو زیر فشارم بگذاره که اون آدم رفت به پول کمتر راضی بشه. درسته خوشبختانه دختر خانمی که باش حرف زدی چیز دیگه ای نگفته. حالا شما به من بگید که دو تا سه تا چیز بدی که شما در ایشون میبینید چی عزیز؟
من از کردم خدمتون که من خودم توی این مدت یه سالانی که با ایشون بودم احساس نکردم ایشون آدم عصبانی ممکنه باشه، ولی این چیزی که خانومشون به من، خانوم قبلیشون به من گفتن، منو نگران میکنه که ایشونو زدن. بعد مسئله همین که خیلی همه چیزو حساب میکنن، به من همه چی رو قیمتشو میگن، این انقدر بوده اون انقدر بوده، یا همیشه دنبال سیل هستن.
به من بگید ایشون چند تا خواهر برادر دارن و توی ترتیب تولد کجا قرار داره؟
ایشون؟ بله، ایشون بچه اول هستن و بعد از ایشون یه خواهر دارن، بعد از خواهرشون دو تا برادر دیگه.
روابطشون با خانوادهشون چطوره ایشون؟
روابطشون خوبه، با هم تقریبا هفته یه دفعه صحبت میکنن.
شما هر دو چقدر برنامه دارید یا فکر میکنید ممکنه برید ایران زندگی کنید؟
هیچ کدوم برنامه برای زندگی کردن در ایران ندارید.
شما کدام شهر استرالیا هستید؟
سیدنی.
به من بفرمایید، من اگر از ایشون بپرسم دو تا چیز خوب شما چیه که شما رو میخوان، به من چی میده؟
در مورد من؟
آها،
ایشون تا حالا به خصوص این ماهانیم اخیر به یه سری مسئله که در مورد من اشاره کردن و خیلی هم زیاد بوده، مهمترین چیزی که برای ایشون در مورد من وجود داره میگن که تو خیلی منطقی هستی، میگن من منطقی بودن و تو رو خیلی دوست دارم و میگن وقتی من ایشونم با توی صحبتی رو میکنم احساس میکنم حرف منو متوجه میشی و خیلی هم منطقی برخورد میکنی در مورد مسائل. یکی این هستش، یکی هم میگن خیلی مهربونی، میگن کرین هستی. بعد دیگه این که میگن من احساس میکنم وقتی که منو نگاه میکنی از هر دو نگاهت متوجه میشم که منو خیلی دوست داری، میگه این که منو خیلی دوست داری برای خیلی مهمه.
آیا شما واقعا شما ایشون رو خیلی دوست داری؟
من ایشون رو دوست دارم.
کدامتون بیشتر هم دیگر رو فکر میکنین دوست دارید؟ چه سوال عجیب و غریبی است، ولی برخی از وقت آدم‌ها یه جوابی دارن.
فکر میکنم که ایشون بیشتر منو دوست دارن تا اینکه من ایشون.
اوکی، حالا اگر از ایشون بپرسم دو تا عیب شما چیه، من چی میگم؟
ایشون میگن که من یکم ایمپالسیف هستم، دلیلش هم اینه که یعنی این تنها ایرادیه که در مورد من میگیرن، میگن فقط من تنها نگرانیم راجع به تو همینه. میگن که
نصب کنید از شما چی دیدن که این نتیجه رو میگیرن؟
رسیم
از شما چه دیدن که به این نتیجه رسیدن که شما ایمپالسیف هستی؟ دلیلتون باشه؟
دلیلش این هست که وقتی که به من مسئله طلاقشون رو گفتن بعد از 5 ماه، من بعد از 1 هفته به ایشون گفتم که دیگه نمیخوام تو این رابطه باشم و گفتم که رابطه ما تموم هست و دیگه نمیخوام تو این رابطه باشم. ایشون میگن که برخوردی که تو کردی خیلی بهتر بود که مثلا میومدی با من میشستی دوباره ما راجع به این مسائل صحبت میکردی.
نفهمیدم ایشون صبر کنید، ایشون 5 ماه واقعیتی که مسئله مهمی رو به شما پنهان کردن، بعد از شما انتظار دارن بیاد شما بحث بکنین. چه بحثی دارین؟ یه خبری که برای من شوک‌آور بوده و منو به هم ریخته رو تو به من دادی، بعد راجع به چی بیاد بحث بکنید؟ ممکنه من بگید اگر یه آدمی 5 ماه ازدواج قبلیش رو یا ازدواجی که هنوز درش هست رو پنهان کرده به شما، میگه میخواید بحث راجع به چی بکنی؟
درسته.
و بعد بر اساس یه حادثه بگن شما ایمپالسیوی؟ یعنی اگر من به شما گفتم پول دارید، گفتید نه الان تو کیفم هیچ پول ندارم، بگم با چقدر شما بدبخت و فقیری؟
بله.
ببینید عزیز، شما دوتا بدجوری تنهایید و میخوام بدونید تنهاییتون میتونه مانع از این بشه که همدیگر رو خوب ببینید یا همدیگر رو در وجود همدیگه خوب ببینید. یعنی من اون نگرانم میکنه عزیز، هر دوتون. چرا پرسیدم خانواده هستن نیستن؟ چرا پرسیدم میخواید بمونید یا نه؟ اینا علائمی است که بعضی از اوقات ما قاعده بازی رو عوض میکنیم، ولی شما نمیتونید قاعده بازی رو عوض کنید، برای اینکه شما ویژگی شخصیت هر دوتاتون شکل و فرم گرفته، بازی رو باید درست انجام بدید. تا بنابراین از یه فوتبال رفتن تو زمین بسکتبال، درست هر دو ورزشن ولی متفاوته. تو صحبت‌های شما عزیز، من تنها چیزی که شنیدم یه پسر و دختری است که به هر حال در این تنهایی همدیگر رو پیدا کرد، برای که حرفا با هم نمیخونه. برای که یادتون باشه شما رو از یه طرف میگن ایمپالسیو هستی، یعنی واکنشی هستی، از اون طرف میگن معقول و منطقی، یعنی خب اینا با هم نمیخونه. معقول و منطقی یعنی تو در زندگی پاسخ میدی، ریسپاند. ایمپالسیو یعنی ریاکشنری هستی، واکنشی هستی. حالا به من بگی چقدر فیزیکلی و سکچوالی هر دو به هم اترکتد هستی تو جلب و جذب شدی؟ گفتم از نظر فیزیکی و جنسی چقدر به هم مجذوب همید و هم دیگر رو میخوای؟ ارکنم
خدمتتون که از نظر فیزیکی بیشتر خیلی اونطوری نبوده که من کاملا اینو درک کنم، ولی خب من مثلا ایشونو وقتی که کادر میکنم یا ایشون همینطور مثلا به من آرامش میده، به ایشون همینطور، و بیشتر همین.
چقدر به هم از نظر جنسی نزدیک شدی؟
در اون حدی نبوده که بخوایم مثلا با هم کنار هم نزدیکی داشته باشیم، اونطوری نبوده.
و شما قبلا با هیچ کس اینقدر نزدیک نبودید؟ بودی؟
نه خیر.
حالا فکر میکنید با اطلاعاتی که شما به خانواده دادید، اگر خانواده در ایران همدیگر رو چک کردن و با هم آشنا شدن، نظر پدر مادر شما و نظر پدر مادر ایشون چیه؟
از خانم خدمتون که من این مسئله رو با پدر مادرم مطرح کردم، که البته پدر مادرم در آمریکا هستن و ما یه دفعه وبکم کردیم که پدر مادرم با ایشون صحبت کنن. بعد از اینکه با ایشون صحبت کردم، از که 3-4 ساعت صحبت کردم و فرداش که من با ایشون صحبت کردم، پدر و مادر من تقریبا هر دو مخالف بودن. ما خودمون فکر میکنیم که تا حدود زیادی با هم مطرح هستیم، ولی پدر مادر من به خصوص پدرم به من گفتن که من که شما رو کنار هم دیگه دیدم، این مچی که شما ازش تعریف میکنین، من در این حد زیادی که شما ازش صحبت میکنین، من اینقدر مچی بین شما ندیدم. و تقریبا پدر و مادر من با این مسئله مخالفه.
آخه عزیز، فقط به خاطر اینکه شما شبیه این مچ هم نیستی تو که نمیان بگن ما مخالف هستیم. نه واقعا فکر کنید چی دیدن؟ یعنی آیا ازدواج قبلیشون که حتما مطرح هست، اصلا توش تردید نیست؟
بله.
دیگه چی؟
مثلا اون سه چهار ساعتی که با هم دیگه صحبت کردیم، پدر من به مسئله که اشاره کردن گفتن که مثلا پدر من میگن که من خیلی آدم اجتماعی هستم، میگن مثلا این اجتماعی بودم رو در ایشون اونقدر ندیدن، یا اینکه بیشترین مسئله‌ای که البته براشون مطرحه همین ازدواج قبلی ایشون هست و همین نگرانی هایی که مثلا خانم قبلیشون مطرح کردن و همین مسئله این که ایشون رو زدن بیشتر اون براشون مهمه. و پدر مادر من میگن که چرا تو بری با کسی ازدواج کنی که یه دفعه ازدواج کرده و یک گذشته رو به هر حال داره، چرا تو با کسی ازدواج نکنی که اونم مثل تو ازدواج نکرده، اینطوری خیلی بهتره. و اونا میگن در آینده هم شما اگه با هم ازدواج کنین به هر حال یه سری مسائلی راجع به گذشته ایشون بینتون صحبت خواهد شد، خب تو چرا مثلا بخوای توی همچین رابطه‌ای باشی که بخوای به مسائل گذشته ایشون نگرانی داشته باشی یا مثلا راجع به صحبت بشه؟
نه خب آخه این حرف خانواده شما این تیکش که درست نیست عزیز. ایشون شما 30 سالتونه، با یه پسر عادی هم بخواید ازدواج کنید 35 سالش. شما فکر کنید یه پسری از 15 سالگی تا 35 سالگی مدت 20 سال منتظر شما نشسته بوده و گذشته و خاطره و سابقه ای نداره. نه اونا مخالفتشونه، بعدش هم بهانه شونه، ولی البته نظرشون برای من مهمه. علتش هم این است که به هر حال یه تفاوت‌ها و شباهت‌هایی دیدن، از جانب دیگه یه نظریاتی دارن. و منم عزیز چون نشون میدید حرفی که شما خودتون زدید این است که همدیگر رو دوست دارید، ولی من خیلی مطمئن نیستم که این از سر تنهایی و از سر رسیدن به یه ثبات و قرار و ضمناً یه احساس امنیت مختصر مالی. بعدم الان شما یه اشاره‌ای کردید چون این موضوع مهمی بود که ایشون ببینید عزیز، آدمای مضطرب کمی نگران خصیص وسواسی میتونن زمینه افسردگی داشته باشن و اصولا آدمای اجتماعی نباشن و به علت الان اجتماعی بودنشون هم به خاطر پیدا کردن همسر بعد میگیرن میشنن خونه که خودمون با خودمون باشیم، مخصوصا وقتی که مقدار خرج کردن براشون مسئله است. بکنن کجا باشیم بریم، مثلا برای چی بریم رستوران، برای چی با دوستا بریم بیرون غذای 5 دلاری رو مثلا 20 دلار بدیم. اینا کار دست آدم میده، یا برای چی اینقدر بریم و بیایم، یا یه ذره بیشتر کار بکنیم، یه ذره بیشتر پول در بیاریم، خونه بخریم. شما هم که متاسفانه یه مقداری اینا رو خیلی مهم میدونید که نیستن، چون تمام تاکید شما به توانایی های مالی ایشون بودن. من میگم که یه کمی دو تا کار، دو سه تا کار بکنید. کار اول اینه که عزیز یه مقداری به همدیگه فرصت بدید، تصمیم نگید. کار دومی که اگر میتونید برید ایران و میرید با هم برید خانواده و همه رو بقیه هم ببینید، اونجا ببینید کجا هستی.
ببخشید وسط حرفتون، من البته پدر و مادر ایشون رو یه دفعه دیدم چون اونها اومدن استرالیا حدود یک سال پیش و ایشون من رو یه دفعه دعوت کردن و من پدر و مادر ایشون رو دیدم.
نه آخه من به دیدن یه دفعه ای برام مهم نیست عزیز. شما قراره دینامیک رابطه و فامیل و خانواده رو ببینید، یعنی من بیش از اون میخوام. یعنی به نظر من شما نمیتونید، شکننده اید عزیز، یه ذره به نظر محکم میاد ولی شکننده اید، شما زمین بخورید خورد میشید. اینه که با قید احتیاط برید، برام با یکی صحبت کنید که واقعا ببینید برای هم مفیدید. من نگرانیم این است که شما به دلیل تنهایی و خالی بودن زندگیتون اینقدر به هم چسبیدید، شاید اونقدر خبری نباشه، شاید، نمیدونم. آهسته برید که بعدن بر حال پشیمون نشین. من متاسفانه به پیام ها رسیدم ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
من اگر مزاحمتون نباشم میتونم بعد از پیام ها دو نکته دیگر رو باهاتون مطرح کنم؟
روی خط باشید لطفا، روی خط باشید. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
پیرامید انترتینمنت ارائه میدهد شنبه سوم می، شب بی تکرار موسیقی با نام پر افتخار موسیقی ایران در صحنه های بین المللی. اندی
تو نباشی چه کسی منو نوازش میکنه با صبوری با
اندی، همراه با اجرایی متفاوت از شینی. تلفن اطلاعات 818-434-99-18. تهیه بلیت kadum.com, ticketmaster.com و مراکز منتخب ایرانی. اندیش
شنبه سوم می در دولبی تیتر. سپانسر این برنامه پیام شایانی، وکیل تصادفات.
مرکز بهزیستی بیولی هیلز با افتخار تقدیم می کند 205 سی دی و 103 دی وی دی با شرکت و همکاری 30 نفر از استادان و فرهیختگان جامعه ایرانی. این مجموعه شامل سمینارهای آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیت است. همچنین دکتر فرهنگ هلاکویی از برنامه‌های تلویزیونی و کنفرانس‌های خود مجموعه دیگری را ارائه می‌دهد. پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی، ترس، اضطراب و وحشت، افسردگی، خشم و عصبانیت، استرس یا فشار روانی اجتماعی، چرا ازدواج، چرا طلاق، 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، خانواده تک سرپرست یا سینگل پرنت، راز و رمز موفقیت و اگر جوان بودم. برای سفارش این سی دی ها و دی وی دی ها لطفاً یا با تلفن 310-926-5026 و یا وبسایت www.drholakui.com تماس بگیرید.
اطلاعیه رادیو همراه 100.3 FM HD3. رادیو همراه به آگاهی صاحبان کالا و خدمات می رساند که تا تاریخ 31 ماه می 2014 با خرید یک اعلان رایگان معادل آگهی خریداری شده دریافت خواهند کرد. این تخفیف شامل آگهی دهندگانی می شود که مستقیماً با رادیو همراه تماس گرفته و حداقل یک اعلان در یک روز یا 30 اعلان در یک ماه خریداری کرده اند. این تخفیف تا پایان سال 2014 ادامه می یابد. بنابراین 60 اعلان 60 ثانیه‌ای برای یک ماه در وقت A یا پرایم تایم 1720 دلار و در وقت بی 1500 دلار خواهد بود. همچنین 60 اعلان 30 ثانیه‌ای در وقت A 1160 دلار و در وقت بی فقط 1000 دلار در ماه می باشد. لطفاً نرخ آگهی رادیو همراه را با دیگر وسایل ارتباط جمعی مقایسه کنید و برای گرفتن اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 310-441-5111 و یا از طریق ایمیل sales@radiohamrah.com با ما تماس بگیرید. 310-441-5111.
از هر نباش این نکته گشت فاش که این کهن دستگاه تغییر می کند. کمیته بزرگداشت روز کارگر اول ماه می روز جهانی کارگر را گرامی می دارد. یک شنبه 27 اپریل از ساعت 4 تا 7 بعد از ظهر واقع در وست ساید پاویلیون 10850 وست پیکو بولوارد طبقه 3 کامیونیتی روم بی.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید. جانم.
بله، خواهش میکنم آقای دکتر. از کنم خدمتتون که تو اون 5 ماه اولی که ما با هم بودیم، من در توی اون 5 ماه شب بعد از 3 ماه از ایشون پرسیدم که چرا تا حالا ایشون ازدواج نکردن، چون احساس کردم سنشون برنده کافی بالا بوده که بخوان این کار رو بکنن و ایشون در واقع به من دروغ گفتن و برگشتن به من گفتن که من ایران خیلی بیزی بودم به خاطر اینکه درس میخوندم و کار میکردم، به خاطر همین ازدواج نکردم. و بعد از 5 ماه اومدم به من این مسئله رو گفتن و من بهشون گفتم که تو در واقع به من دروغ گفتی، من از تو این سوالو پرسیدم یه دفعه بعد به من راستشو نگفتی و در واقع کتمان کردی این مسئله رو. و یه دفعه دیگه هم دوباره بعد از اون که ما با هم کانکت شدیم، تقریبا شاید مثلا یه سال میگذشت از رابطمون، من متوجه شدم از طریقی که ایشون در یه وبسایت دیگه ای پروفایل درست کرده برای خودش و مثلا به یه نفری که من حالا از یه طریق متوجه شدم مسیج داده بود که مثلا آشنا بشه و این مثلا منو خیلی عصبانی کرد و چون دلیلی نمیدیدم که بخواد این کارو بکنه وقتی ما با هم در رابطه هستیم و با ایشون این مثلا مطرح کردم و بهش گفتم که خب تو میتونستی به من بگی این مسئله رو، بگی که مثلا در حین این که من دارم تو رو میشناسم میخوام با یه سری آدمای دیگه هم آشنا بشم. سر من این مسئله قابل قبول بود، ولی اینکه پنهان کنی و به من نگی و یواشکی این کارو بکنی این مسئله برای من اوکی نیست. و در هر حال منظور من این بوده
چه؟ نه اصلا پاسخ ایشون چی بود؟
پاسخ ایشون این بودش که پاسخش از نظر من کاملا غیر منطقی بود و پاسخش این بودش که من با خودم فکر کردم که شاید تو نخواهی دیگه تو این رابطه باشی، منو ول کنی بری، برای همین که من این کارو کردم.
ولی ایشون چون فکر کردن چرخشون ممکنه پنچر بشه زاپاس گرفته بوده؟ نه عزیز، با خیلی معنی داره و متأسفانه حق دارم. رابطتون به نظر من یه مقدار اصلا شما که منو به تعجب واداشتید، مجبورم بگم اصلا گویی خب ایشون اگر یه ذره پول داشتن ما اصلا مسئله نداشتیم، به من نگید غیر از اینه. همه این حرفای شما دور محور پول میچرخید و ماجرای استقلال ایشون هم رفت سراغ، در حالی که بعض از اون ور خصیصیشون نادیده گرفتید یا نگرانیشون رو. به هر حال عزیز همچنان سر اون حرفم هستم، من یه کمی نگرانم، بنابراین ببینید چگونه میتونید باش برخورد کنید. صبر کنید، عجله نکنید، بیخودی هم همدیگر رو در یه مسیری که مطمئن نیستید هل ندید، چون هر دو دیگه توانایی شکستن رو ایشون به دلیل سنشون و ازدواج قبلی، شما به دلیل شرایطی که الان درش هستید، من خیلی باش راحت هستم. به هر حال امیدوارم بتونید اینو یه جوری حل کنید.
بله، نظر شما این هست که ما هنوز به این رابطه ادامه
بدیم؟ من مشکلی برای ادامه رابطه نمیبینم، ولی میخوام مطمئن بشید که هر سمتی میرید با اطمینان باشه. ولی این دلایل شما برای ارتباط، حرفایی که شما میزنید درباره آنچه که بینتون افتاده، اتفاق افتاده، یه نوع ازدواج در 20% است که آدم بقیه زندگیش یه جای دیگه است، ولی خب به هر حال اینجا چون باید ازدواج کنه ازدواج میکنه. یعنی اون اینکه 100% اونجا باشید نیست. من یه دو سه تا نمیدونم با من آشنایی یا نه، دو تا سی دی دارم، یکی چرا ازدواج چرا طلاقی که 8 ساعته و یکی هم 50 باید و نباید. حتما توصیه میکنم یکی دو بار جدا و بعدن با هم بشنوید، ببینید واقعا کجا ایستادید. همدیگر رو بی خودی یا خودتون رو بی خودی فریب ندید که بعدن دیره فرس توش چیزی در بیاد که سخت پشیمونتون کنه. به هر حال امیدوارم هرچی خیر و صلاح هر دوتاتون هست اتفاق بیفته. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز.
خیلی ممنون، مرسی. خیلی خوشحال شدم، تشکر می‌کنم، روز خوبی داشتید.
شما همینطور، مرسی. هست رادیو همراه، بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
آقای دکتر، یه ارگانیزیشنی هست تو ایتس جهانیه ولی تو امریکا ایتس کالد منسا. میخواستم بپرسم که به نظر شما خوبه که به این
من اصلا نمیدونم چه هستیم، به من با توضیح بده چی هست، من نشنیدم عزیز.
منسا یا سپلینگش M-E-N-S-A یه ارگانیزیشنیه که جهانیه برای آدم هایی که IQشون بالای 130 خورده ایه.
خب بی خود نبود که من نشنیدم، من مربوط نیست. خب
بعد من یه کمتر از یه هفته است که در مورد این اطلاع پیدا کردم، الان میخواستم بدونم که به نظر شما همچین بیشتر از چند هزار تا، یعنی تو وبسایتش که میرم میگه بیشتر از چند هزار تا ممبر دارن، یه سری مثلا اشخاص خاصی که یه سری اختراعات خیلی بزرگی رو کردن مثلا میگن که عضو گروه ما بودن.
آخه چی کار میکنن این باهوشان؟
اینا مثلا جلساتی دارن جمع میشن مثلا تو محله خودشون یا بعضی وقتا یه جلسات جهانی دارن، بعد با آدم هایی مثلا باهوشی این خودشون مثلا بحث دارن، کنفرانس هایی دارن.
یعنی ما کمهوش ها رو به حساب نمیاره. خب اشکالی نداره عزیز، مثل گروه مهندسین یا دندان پزشکان دور هم جمع میشن. به نظر من این که یه عده‌ای که با بهره هوشی بالا هستن کنار هم باشن، من توش اشکال نمیدم. مهم این است که این سازمان به یک اعتبار مرامنامش چیه، هدفاش چیه. اگر قصد این است که ما که کمی متفاوتیم از بقیه کنار هم باشیم با هم باشیم و میتونم بفهم درست مثل به هر حال نوعی ارتباطات سنفیست که اینجا بر میگرده به توانایی های اصلا ذهنی یا هوش، ولی این که در خصوص بچه ها اگر بود من باش خیلی موافق نبودم. به همجاز که من اصولا با این تفکیک تو سنین پایین زیر 12 سال راحت نیستم، ولی برای آدم بزرگ سال من اشکال نمیبینم. فرض کنین آدم هایی که تو موضوع های هنری هستن یا فرض کنین فلسفی هستن یا سیاسی هستن کنار هم قرار میگیرن، آدم هایی هم که ظرفیت و توان هوشی دارن کنار هم هستن، بنابراین اشکالی درش نیست عزیز.
باشه، خیلی ممنون.
خواهش میکنم، لطف کردید، خوشحالم باهاتون صحبت کردم.
منم همچنین.
مرسی عزیز. رادیو همراه بفرمایی.
سلام آقای دکتر.
بله بفرمایی.
سلام، من راجع به دخترم که تقریبا 21 ماهش از سوال داشتم. من یه جور حالتهای وسواسی توش میبینم.
یعنی چی؟
مثلا ناراحت، خیلی ناراحت میشه که خیس میشه، حتی یه قطره آب که مثلا روی لباسش بریده ناراحت میشه، میخواد عوض کنه دستاشو که مثلا غذا خورده حالا یا مثلا رنگ شده، زود میخواد تمیز کنه.
مثلا از زود میخواد مثلا بچه از دستشو تمیز کنی، یعنی چیکار میکنی؟
یعنی مثلا میگه دستمال که میخواد تمیز کنی، مثلا آبونشو میده که بره مثلا.
نه، برخی از وقت فقط میخواد نگاه کنه، یعنی میخواد مسئول زندگیش باشه، چون بچه ها تو این سن و سال مسئله جنگ قدرته و میخوان هر کاری رو خودشو. حالا به من یه سوال جواب بدید، تو خانواده شما و همسرتون چقدر آدم وسواسی، مضطرب، نگران وجود داره؟
خیلی.
خب
هم خانواده همسرم هم تو خانواده ما.
خب اون ممکنه عزیز، یعنی اگر اون هست زمینه اینم میتونه ریشش در وسواس باشه. برخی از اوقات زمینش فقط یه توانایی هوشی بچه هست و برای که میخواد همه کارا رو در اختیار بگیره، که البته شاید تهش یه جوری ممکنه به استراب بخوره، ولی اگر تو خانواده پدری و مادری هر دو به مقدار زیادی وسواس وجود داره، احتمال داره از اونجا بیاد. ولی در چه زمینه هایی که بد و منفیه اون مهمه، مثل غذاش یا چیزای دیگه وسواس درش میبینی؟
نه تو غذا نه، فقط همین که اصلا دوست نداره خودش رو خیس یا کثیف کنه.
البته میدونیم برخی از بچه ها نسبت به این موضوع حساسن. شما غیر از خودتون کسی دیگه که از فرزندتون مراقبت نکرده شما و همسرت؟
نه.
بنابراین هنوز هم شما تو خونه هستید، درسته؟
نه.
چه مدتی برست فیدینگ داشتید و خودتون به شیر دادید؟
تا 8 ماهگی.
اوکی. هیچ بیماری و مشکل جدی دردآوری که نداشته؟
نه.
بچه کالیکی که نبوده؟
کرات.
خب اونم یه مقدار از اونجا میاد عزیز. ببینید یه مقداری موضوع قضا و درد و دلش و اینا به هم گره میخوره، یه حساسیت هایی پیدا میکنه. به من میگید به موضوعی هست، آره، ولی نه چیزی که خیلی بخواید خودتون رو به خاطرش ناراحت و نگران کنید.
من چطور وضعیت مثلا باید لباسش رو عوض کنم یا بگم نه بذار بمونه؟
نه حتما، برای که اونجوری وادارش میکنید به واکنش های دیگه. به نظر من شما حتی پیش دستی کنید، یعنی وقتی که مثلا دستش کثیف میشه بگید بشوریم، مثلا بشوریم. وقتی لباسش خیس میشه قبل از این که او بگه عوض کن، یعنی بهش نشون بدید که اولا حالش عادیه و بعد از اون در اثر این کار به اون استراب و میل به کنترل و شاید وسواسش هم دامن نمیزنید، بدترش نمیکنید که حالا به جنگ شما هم بخواد بیاد، چون همیشه شما بازنده ای. این اگر بخواید مقاومت کنید میبازید، تازه یه مقدار بدآموزی داره، احساس بدی راجع به خودش پیدا میکنه، رابطهش رو با شما خوب و درست نمیبینه، خود اون موجب نگرانی میشه، وسواس رو افزون میکنه. بنابراین در این گونه موارد وقتی که فرزندتون میبینید یه حساسیتایی داره، حتی بدونی که ذکرش کنید، یعنی به مجرد که مثلا لباسش خیس شد بگید خب لباس رو عوض کنم با همین سرعت، هیچ هم اعتنا نکنید به چیز دیگه و در نتیجه ماجرا رو تموم کنید، بعدم خیلی عادی وانمود کنید، نه تشویقش کنید برای که تو هم اینو میخواستی منم که این کار برات کردم، یعنی به صورت خیلی بی‌طرف بی‌تفاوت و خونسا این کار رو بکنید که شما به اون حال اون اضافه نکنید، ولی الان کاری براش به نظر من نمیتونید بکنید عزیز.
بعد آیا دکتر من مثلا خیلی سعی میکنم یه بازی های تخفیف که خودش رو تخفیف میکنم، مثلا با گل بازی کردن یا مثلا با خمیری که به دستش میچسبه اینا رو بدم بهش که بازی کنه. به نظر من فکر میکردم که این حالت رو کمک میکنم که از بین بره، یعنی دوست داشته باشه تخفیف کنه. اینا رو به نظر شما خوبه که
ادامه بدم؟ به نظر من خوبه، فشار بهش ندید، این کار رو ادامه بدید. اون کار اتفاقا خوبه که مقدار بهش نشون میدید اوکیه، و بعدم اصلا بدون که هیچی بگید مثلا خودتون رو کثیف کنید، لباستون کثیف کنید، اونجا بگیرید بشین، اهمیتی هم ندید و یه جوری وانمود کنید که اینجوری هم میتونه باشه. البته میخوام گوشه ذهنتون یه کمکی هم متوجه باشید که برخی از اوقات این حالات ممکنه یه مقدار علائم چیزای دیگه مثل آتیزم و اسبرگر اینا باشه. از نظر ایجاد ارتباط و نگاه به شما و بازی با بقیه بچه‌ها که مشکلی نداره.
خیلی عادیه.
خیلی خوب. اگر واقعا سوشبل و اجتماعی است و ارتباط برقرار می‌کنه عزیز، جای نگرانی نیست. به هر حال اگرم
شبکه مثلا حدود یه ماهه
به صداتون دفعه خراب شد عزیزا، نمی‌دونم چرا.
الان خوبه؟
الان خوب شد، مرسی.
یه جوری الان یه ماه مثلا یه توی یه جمعی وارد میشیم یا جمعی میان خونه ما، مثلا اون یه ساعت طول میکشه تا بخواد باهاشون ارتباط برقرار
کنه. باشن قرار نیست ارتباط برقرار کنه. بچه‌ها از سه چیز میترسن عزیز، زیر پا خالی شدن، صدای بلند ناگهانی، هر چیز غریبه. اونم برمیگره به استراب و وسواسش. بیخودی اصلا در معرض اون وضعیت‌ها قرارش ندید، تا اونجایی که ممکنه ازش هم انتظاری نداشته باشی که برو بغل این یا بیا پایین از بغل من یا مثلا این کار یا اون کارو بکن. بی‌اعتنایی عزیز. بهترین کار اینه که او رو بذارید در ذهن خودش، به این چه برسه که دنیای خارج بهش پاسخی به اون صورت نمیده که تاییدش کنه، در این حال هم به جنگش نمیده. اون بیش از همه اثر میذاره که حالت عادی پیدا کنه، ولی چون اون زمینه وسواس رو گفتید فامیل دارن، باید مواظبش برای بعد باشید، ولی نه الان. الان تا سن 3-4 سالگی کار خاصی نمیتونید بکنید. محیطش رو تا اونجایی که ممکنه آروم بکنید، ازش انتظار و توقعی نداشته باشید، کاری به کارش نداشته باشید تا اونجایی که ممکنه، هیچ چیه براش مهم جلوه ندید. مثلا باید غذا تو بخوری یا باید بخوابی، یه مقدار تو این زمینه آزادی عمل بهش بدید که مقدار بر این استراب و وسواسش اضافه نشه و گرفتاری پیدا نکنید. بعدم امیدوار باشید که اینا گذراست و از سر میگذرونه. به هر حال من به پیام ها رستم، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. شنگان عجبند بعد از چند پیام با ما باشید.
این بخش از برنامه رازها و نیازها از طرف دکتر محمد خسروی، دیپلمات بورد انجمن جراحان پلاستیک و عضو کالج جراحان امریکا به شما تقدیم شد. تلفن 310-247-9650 drkplasticsurgery.com.
قابل توجه شنوندگان رادیو همراه، برای شنیدن رادیو همراه از طریق رادیوهای HD، رادیوی خود را بر روی موج 100.3 FM HD3 تنظیم نمایید. برای دریافت این رادیو از طریق لپتاپ و کامپیوترهای شخصی خود از وبسایت radiohamrah.com استفاده کنید. برای دستیابی بهتر به این وبسایت ما همچنان گوگل کروم را توصیه می کنیم. برنامه های این رادیو را می توان از طریق دستگاه جیلویز و سایت jlviz.com نیز شنید. اپ اندروید ورژن 3.2 و اپ آیفون ورژن 3.0 آماده دانلود شدن است. اپ آیفون بر روی آیپد هم قابل استفاده است. اپ تیونین نیز بر روی ویندوز فون، آیفون، آیپد و تلفن اندروید قابل استفاده است. پلیر یا سیستم پخش وبسایت radiohamrah.com نیز آپدیت شده و با کیفیت بهتر در دسترس شماست. برای شنیدن برنامه‌های ما از طریق رادیوهای اتومبیل، نخست رادیو همراه را از طریق رادیوهای HD و یا اسمارت فون‌های خود دریافت کرده و سپس به کمک سیم آگزیلری موبایل خود را به بلندگوهای اتومبیل وصل کنید و یا با تنظیم سیستم صدای اتومبیل بر روی بلوتوث صدای ما را بشنوید. در صورت قطع برنامه بر روی تلفن‌های دستی و یا کامپیوتر صفحه یا پیج را ریفرش نمایید تا تماس دوباره برقرار شود. با سپاس، رادیو همراه.
Do you feel like you have a lot more potential than you're living? I'm Arjang Zendadel, founder of Dreamality Education and Coaching. Using our revolutionary step-by-step system, I've already taught hundreds of people how to achieve their potential and live their dreams sooner, easier, and more fully than they ever thought possible. Here are some examples.
I'm just so much more peaceful and powerful without being forceful.
I enhance my business tremendously.
And now I'm able to live out my higher potential every day.
You can be next. Attend our introductory seminar, Jumpstart Your Dreams, this coming Monday, April 28th. Plus, we're providing this $100 introductory seminar as a gift to the first 20 callers. Call 310-573-1325. We only have a limited number of seats available and they're filling up. So make your reservation now. 310-573-1325. 310-573-1325.
آیا به دنبال کسی هستید که کار وام شما را مستقیم و مستقل در کوتاه‌ترین مدت ممکن برای شما انجام دهد؟ آقای نظام نژاد با 28 سال سابقه درخشان در امور وام واحدهای مسکونی به عنوان مورگیج بانکر و دایرکت لندر در سرتاسر کالیفرنیا در خدمت شماست. لطفاً با تلفن 310-775-2131 تماس بگیرید. 310-775-2131. NMLS number 288631.
ارژنگ زنده‌دل، مجری محبوب رادیو در گذشته و بنیانگذار Dreamality Education and Coaching.
همین چهارشنبه از ساعت 6:00 تا 6:36 دقیقه بعد از ظهر در رادیو همراه مصاحبه خواهند داشت. همین چهارشنبه 6:00 بعد از ظهر با ارژنگ زنده‌دل.
Black and White Rent-A-Car، مؤسسه معتبر اجاره اتومبیل در سه منطقه بیورلی هیلز، هالیوود و فرودگاه لس آنجلس، همه گونه اتومبیل‌های کوچک و بزرگ و لوکس را در اختیار شما می‌گذارد. همچنین شما را به رایگان از فرودگاه به دفتر کار ما می‌رساند. لطفاً با تلفن 310-276-0202 تماس بگیرید و یا به وبسایت bwrentacar.com مراجعه نمایید. این بخش از برنامه رازها و نیازها را خانم آیدا مکنامارا، مشاور و برنامه‌ریز مالی، بیمه و سرمایه‌گذاری به شما تقدیم می‌کند. تلفن 818-992-9990.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که از اونجا که من کنفرانسی امروز در اورنج کانتی دارم و این رو ظرف 16-17 سال گذشته چهارشنبه ها داشتم، ناچار ساعت 5:40 از حضورتون مرخص بشم، ولی خوشحال هستم که دو پزشک عزیز عالی‌قدر، آقای دکتر محمد خسروی پزشک جراحی پلاستیک و آقای دکتر مهرداد آریانی متخصص قلب و عروق، دو قسمت از وقت 16 دقیقه آخر رو در اختیار دارن و همان گونه که در هفته گذشته برنامه فوق العاده جالب، جاذب و آموزنده‌ای داشتن، مطالب تازه‌ای رو تقدیم حضورتون خواهد کرد. از حضور این دوستان و همکارشون بسیار بسیار سپاسگزارم. ضمناً یادآور میشم که کنفرانس تیپای شخصیت رو امروز از ساعت 7 من در شهر ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مکی وی دارم و فردا شب البته کنفرانس اعتماد به نفس و حرمت نفس رو در اولمپیک کلکشن ساعت 7 بعد از ظهر. همه این کنفرانس ها 8 هفته ادامه دارن و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو، رادیو همراه بفرمایید. اگر از طریق اینترنت یا هر جای دیگه با ما تماس بگیرید، ما یک دقیقه فاصله داریم. ممنون میشم اگر مایل هستید تلفن رو بردارید، اگر نه من با دوست دیگه. بله بفرمایید.
سلام آقای دکتر، باز میخوام من یه سوالی داشتم در مورد تفاوت موسوینگ و بایپولار. آیا تفاوتی دارن؟ اگر تفاوتی دارن برای موسوینگ که مثل بایپولار درمانی وجود نداره یا درمان هست؟
ببین عزیز، مود سوینگ کردن یعنی من یه مقدار پایین و بالا میرم و این پایین و بالا رفتن ها غالبا درست است که زمینه بیوشیمیایی داره، ولی یه مقدار عوامل تریگرایی هستن که منو برمی انگیزن و بنابراین من در یه زمانهای پایین و بالا میرم و مورد خیلی خفیف میتونه منیک دیپرشن، بایپولار یا دو قطبی باشه، ولی اون نتیجه دیگه هم که گرفتید من باش راحت نیستم. چون ببینید عزیز، برخی از اوقات ماجرای معالجه معناش این نیست که دیگه ما هر کاری دلمون میخواد بکنیم. حتی بعضی از اوقات من شما اگر یه عمل قلب انجام میدیم و معالجه میکنیم باید یه حد اقلا و اصولی رعایت کنیم. در خصوص بایپولار هم اولا همچنان در بسیاری از موارد امکان معالجش هست، به نظر من هست، دارو درمانی و روان درمانی و رعایت یه اصولی میخواد. دوم برفرض که اصلا فرض رو بر این بگیریم که بایپولار باید اداره بشه و در نتیجه مثلا اگر استفاده از دارو درمانی ادامه پیدا کنه ای بسا برای مدت طولانی یا همیشه، خب اون رو به عنوان اینکه معالجه نمیشه به یک اعتبار میشه دید. ولی واقعیت مسئله این است که همچنان من و شما وقتی سن اون بالا میره دیگه از این بعد باید مواظب مثلا یه اصولی باشیم. وقتی من و شما قند داریم یا کلسترول داریم همیشه باید مواظب بود، یا اگر فشار خون داریم بس از سنی به بعد تقریبا باید همیشه قرص خورد. ولی معنای اینا این نیست که یه مرتبه به اون نتیجه‌ای که شما به نظر من رسیدید برسیم. کوتاهش کنم، مود سوینگ یه حالت خیلی خفیف‌تری است، معمولا زمینه بیوشیمیایی داره، اما همچنان علل و عواملی هستند که منو پایین و بالا میبره. یعنی فرض بفرمایید من وقتی که تو محیط آموزشی هستم، به هم میرزم سر کار هستم، با دوستانم یا با آدما اگر کم توجهی ببینم به هم میرزم، ولی ممکنه منیک دیپرشن نداشته باشم. ولی وقتی منیک دیپرشن هست این موارد خیلی عمیق‌تر و سنگین‌تره و بعضی وقت طولانی‌تره. در مود سوینگ شما ممکنه در یه روز 4 دفعه مودتون عوض بشه، ولی فرض کنید در منیک دیپرشن دفعه 3 ماه شما تو افسردگی میمونید و از حالت شیدایی و منیک اصلا خبری نیست. بنابراین تفاوتاشون گونه است. جان،
و آیا این مود سوینگ نیاز به دارو درمانی فقط داره؟
نه نه، مود سوینگ به نظر من بیشتر با کاگنیتیو بیهیویرال تراپی میتونه حل بشه. یعنی ببین عزیز، من و شما وقتی خودمون رو روی دستگاه خودکار خودمون میگذاریم و میگیم اونگونه عمل کن که باش عادت داری، به صورت ناآگاه انجامش میدی، مثل رانندگی که میکنیم یا مطلبی که مینویسیم حتی کتابی که میخونیم، خب ما رو میبره به اونجایی که اون حال کلی و عمومیمون رو داریم. ولی اگر من و شما مواظب رانندگی باشیم یا مواظب نوشتن باشیم چون میخوایم خیلی خوش خط بنویسیم، خب میتونیم این وضع رو ادامه بدیم. بسیاری از اوقات افرادی که مود سوینگ دارن، مخصوصا وقتی بدن در چه زمینه‌هایی به یک بار به هم میرزن یا به ویژه پایین میافتن که غالب اوقات در مسیر پایینه، یه مقدار هوشیاری از این سبب میشه که به اونجا نریم و یا نرسیم. درست مثل این میمونه که شما میدونید توی برف و یخ دارید راه میرید، اگر یه اصولی رعایت کنید یا تا برخی از وقت نوع کفشتون یا یه اتومبیل زنجیر داشته باشید احتمالاً در خطری نیستید. میشه با توجه چه از نظر رفتاری چه از نظر ادراکی اون رو در اختیار گرفت و کنترل کرد. به همین جهت هست که نوع برخورد با اون اونقدرها و یا در بیشتر موارد اگر فقط خود این باشه احتیاج به دارو درمانی نداره و کار رو از طریق روان درمانی تنها هم میشه انجام داد با یه مواظبت و مراقبت و پذیرفتن اینکه بعضی از اوقات ممکنه به هر حال من اختیارم از دست بدم و یه احساسی بر من غلبه کنه. ولی ضمناً هم در این گونه موارد وقتی بدونید تو چه زمینه‌هایی به هم می‌ریزید، هم میشه در مقابلش آمادگی داشت و هم یه مقدار اگر به گذشته برگردیم اون زمانی که ریشه‌اش رو پیدا کنیم به مقدار زیادی زهر و سم و انرژی بد و بسیار منفی که از اونجا میاد و ما رو آزار میده، نه انرژی مثبت و منفی قصدم، یعنی انرژی که به خاطر اون سابقه بد هست، به اون معنا ما رو اذیت نخواهد کرد و آزار نخواهد.
خیلی ممنون، متشکرم.
ممنون می‌کنم. لطف کردی عزیز. خیلی خوش. رادیو همراه بفرمایید.
الو آقای دکتر با من هستید؟
بله خواهش می‌کنم بفرمایید.
بله سلام عرض کردم.
سلام.
آقای دکتر من با خودم یک مشکلی دارم در مسئله وقتی که میرسه به مسئله کارم در حقیقت.
شما گفتید با خودتون مشکل دارید، میخواید وکیل معرفی کنم بهتون؟ ببرید کش دادگاه.
من خودم بودم، حالا الان با خودم مشکل دارم. من یک در البته این مشکلی هم که من همیشه برای من به وجود میاد در زمانیه که مثلا خودم پیش خودم اطمینان دارم که من توانایی یک این کاری که مثلا پوزیشنی که اوپن شده این پوزیشنیه که من میخوام که بهش مثلا اپلای بکنم، ولی یک مسائلی به خاطر کودکی که من داشتم همیشه هی یه جاهایی منو نگه میداره و الان من در یک مسئله کاری که همیشه دوست داشتم که این کار رو انجام بدم الان به اینجا رسیدم که هی با خودم یک کوبدو میکنم که این مشکلی که من در بچگی داشتم آیا باز دوباره این مثلا باعث میشه که من اونطوری که دلم میخواد تو این کار ندرخشم یا موفق نشم.
نه صبر کن عزیز، صبر کن. نه آخه دو تا موضوع رو یک کمکی مخلوط کرد. این که من برگردم بگم یه حوادث و اتفاقاتی تو زندگی من در کودکی افتاد رو من الان اثر میذاره، بله، ولی من 3 ساله نیستم، مثلا 30 سالمه. دوم این که به من بگید این موضوع به خصوص به دلیل شرطی شدن برای من مسئله است، متوجه هستم، ولی اینکه مخلوطش کنید بعد به این بهانه از زیر بار مسئولیت انتخابتون بیرون بیاد، من باش مسئله دارم. اولا من بگید شما چند سالتون عزیز؟
من 50 سالم.
چی خوندید چه میکنی؟
من هم نرسینگ خوندم هم بزنس ادمنستریشن خوندم و الان در هلت کیر ادمنستریشن کارم ریویو آدیت
مهم نیست، متوجه شدم. حالا بگم از در ازدواج و اینا چی کرد؟
من ازدواج خیلی دیر ازدواج کردم، یه حدود مثلا 10 سال پیش و به خیلی همیشه از بچگی دوست نداشتم که زیاد دنبال این باشم که بخوام ازدواج کنم یا بچه داشته باشم.
و آیا تون ازدواج؟
خیلی دیر ازدواج کردم و با کسی هم که ازدواج کردم خودش 2 تا بچه از ازدواج قبلش داره.
خب هنوز هم زن شوهر هستی؟
بله.
بسیار خوب. حالا برگردیم سراغ موضوع. موضوع نوع آسیب کودکیتون چی بوده عزیز؟
من وقتی که 3 سالم بوده طبق داستانی که برای من گفتن این بوده که من روز تولدم تمام بچه ها داشتم مثلا با هم قایم موشک بازی میکردیم، من جایی که قایم شدم اینا میان در رو میبندن و شروع میکنن منو ترسوندن و من چون بعد یه مدتی که جیغ و دادم تموم میشه اینا میترسن صدای از من نمیاد همه ول میکنن میرن و وقتی پدر مادرم منو پیدا میکنن من پس یعنی قش کرده بودم و بهوش نبودم. وقتی بهوش اومدم دیگه از اون به بعد لکنت داشتم و لکنت هم در شرایطی بوده که یعنی من اگه میخواستم بگم مامان مثلا نیم ساعت طول میکشید، ولی خب این پدر مادرم فکر میکنم خیلی به من کمک کردم و هیچ وقت مثلا جمله منو تموم نکردن، همیشه صبر میکردن تا من حرفمو بزنم، ولی من از خستگی دیگه یعنی انقدر درد داشتم که دیگه خسته میشدم تو سرم گفتم بگید دیگه بقیهشو مثلا اینطوری، ولی اونا هیچ وقت این کار نمیکردن و این باعث شد که من خودم
فقط به دلیل اینی که فکر کردم که این اتفاق برای من افتاده و این مادرزادی نیست، من تمام مدت کودکی، دبستان، دبیرستان همیشه با این مسئله در جدال بودم و خیلی خوشحالم که خودم اوورکام کردم این مسئله رو. و ولی هنوز هر از گاهی که به یک مسئله، همین اینجا این مسئله‌ای که الان من دارم اینه که من برای یه پوزیشنی که همیشه دلم میخواد که میخواست که این کار رو انجام بدم، الان که اوپن شده من هی به علت اینی که مسئلم همیشه این بود که اگر یه جاهایی که یه خورده ناآشنام یا داکشنای اولیه اگه کسی رو نمیشناسم یا اگر اینه که اون لکنت هم شروع میشه، هرچند که باز میدونم میتونم ردش کنم، ولی خب چون زبون انگلیسی هم هست، البته میگم خودم تا حالا مثلا شده میدونم حرف میزنم لکنت دارم ولی پسش میکنم، نمیدونم کسی میفهمه یا نمیفهمه رو نمیدونم، ولی میدونم که کسی به اون شکل تا وقتی بهشون نمیگم که من این مشکل رو داشتم به اون صورت متوجه نمیشن.
نه خب حالا من حتی میدونید عزیز، شما به نظر میرسه یه استراب عمومی داشتید، یه جنرالایز انگزایتی استراب فراگی رو داشتید، به زمینش بوده، بعد اون حادثه اتفاق افتاده، اون پست تروماتیک استرس دیسوردره و بعد خودش به خودی خودش از طریق چه سیستم سیستماتیک دیسنسیتیزیشن که راهه، ولی بهترش ای ام دی آره، آی موومنت دیسنسیتیزیشن ری پروسسینگ، تکنیکی است که میشه اون رو یه جوری در شما حل کرد و بیرون آورد و ازش بگذرید. ولی این ماجرا با این یکی تنها مرتبط نیست عزیز، یعنی شما یه مجموعه ای از این حالات رو داشتی. چند تا خواهر برادر داشتی؟
ما 4-5 تا، یه خواهر بزرگتر دارم، بعد منم، بعد یه برادر و یه خواهر و یه برادر.
خب میدونید شما اولا توی خانواده هر حال شلوغی هستید، بعدم بچه دومی که زمینه برای افسردگی دارید، یعنی میخوام بدونید این تنها استرابه نیست، یه استراب افسردگی تو بچه دوم بیش از بقیه بچه ها موج میزنه به دلایل بسیار، حال وارد اون بحث نمیخوام بشم، بنابراین شما یه زمینه هم تو اون دارید. حالا بگذارید ما پیام ها رو بشنویم، من ببینم واقعا مطلب مورد نظرتون چیه، من در خدمتتون هستم. شنگ و رجمن با ما باشید.
لس آنجلس، تهران دوم. هیچ جای جهان برای ما ایرانیان تهران و شهرهای دیگر ایران نمی شود، ولی چنانچه یک مایل به مهاجرت به یک شهر زیبا، فعال، زنده، با امکانات فراوان و در کنار صدها هزار هموطن دیگر هستید، لس آنجلس می تواند تهران دوم شما باشد. برای اطلاعات بیشتر جهت سرمایه گذاری و یا مهاجرت با دفتر RRN در لس آنجلس تماس بگیرید. تلفن 818-459-6628 و یا به وبسایت www.rrnrealty.com مراجعه فرمایید.
اطلاعیه رادیو همراه 100.3 FM HD3. رادیو همراه به آگاهی صاحبان کالا و خدمات میرساند که تا تاریخ 31 ماه می 2014 با خرید یک اعلان رایگان معادل آگهی خریداری شده دریافت خواهند کرد. این تخفیف شامل آگهی دهندگانی می شود که مستقیماً با رادیو همراه تماس گرفته و حداقل یک اعلان در یک روز یا 30 اعلان در یک ماه خریداری کرده اند. این تخفیف تا پایان سال 2014 ادامه می‌یابد. بنابراین 60 اعلان 60 ثانیه‌ای برای یک ماه در وقت A یا پرایم تایم $1,720 و در وقت B $1,500 خواهد بود. همچنین 60 اعلان 30 ثانیه‌ای در وقت A $1,160 و در وقت B فقط $1,000 در ماه می باشد. لطفاً نرخ آگهی رادیو همراه را با دیگر وسایل ارتباط جمعی مقایسه کنید و برای گرفتن اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 310-441-5111 و یا از طریق ایمیل sales@radiohamrah.com با ما تماس بگیرید. 310-441-5111.
فروش استثنایی و ممتاز مرسدس بنز در مرسدس بنز آنهایم با رامین آریان.
رامین آریان هستم، بفرمایید.
میبینم که یک بار دیگه شما و مرسدس بنز آنهایم گل کاشتید. واقعا تبریک داره.
ممنونم، ولی به چه خاطر؟
کسی که این تعداد اتومبیل مرسدس بنز رو تنها در یک ماه بفروشه، نشون میده هم در سرویس و هم در قیمت مورد اعتماد مردمه. برای ماموریتی که انتظارش رو میکشیدی آماده ای؟
مثل همیشه من 100% آمادگی دارم.
بسیار خوب. از امروز شما و همکارانت وظیفه دارید بعد از اتمام قرارداد با مشتریان و در صورت امکان موجودی، مرسدس بنزشون رو در هر جای جنوب کالیفرنیا همان روز با روبان قرمز تحویل بدید. ماموریت شما از این لحظه آغاز میشه.
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم. 1-800-639-5878 1-800-639-5878.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
الو، بله آقای دکتر.
حالا به من بفرمایید پرسشتون چی عزیز؟
میدونم که من خیلی راه این زندگی رو خودم همیشه به تنهایی سعی کردم که مشکلاتمو یه جوری حل کنم و الان با شنیدن شما و مسائلی که شما برای ما روشن میکنین، من فکر کردم که خوبه که از شما بپرسم و ببینم که من چطوری میتونم و چه مسئله‌ای میتونم که به خودم کمک کنم و چه راهی رو انتخاب کنم برای این مسئله که بتونم از این مسائل که همیشه در پس ذهن من همینطور به عنوان مشکل میاد و گاهی اوقات جلوی راه من حتی برای فکر کردن به اینی که این کار رو میخوام مثلا انجام بدم، چون فکر میکنم ممکنه که مثلا من اینجا اونجوری که دلم میخواد مثلا نتونم پرفورم کنم، اینا استاپ میکنه منو و منو کایند اذیت میکنه و چون نمیتونم اون حدی که تواناییمه پرفورم کنم فقط به خاطر این مسائل.
نه ببینید، از اولا شما خانمی هستید توصیفی، چون خودتون سر این که چتونه یه ذره مشکل دارید به دیگران مالتو که حرفاتون بسیار مشخصه. شما به عرض من در آغاز ای توجه کردید، مثل اینکه من به شما برگردم بگم ماشینی که شما دارید چون 10 سال سوار شدید کهنه است، ماشین نو نیست. شما یه انگزایتی و استراب عمومی دارید عزیز، یعنی اینو همیشه داشتید و این رو بیشتر مردم دارن. یعنی یه چیزی تا مرز 13 14 15 16 درصد مردم اون رو به صورت شدید دارن، هر دوره 3 4 درصد آدم مثلا گرفتارشن، یعنی حتی دارو میخواد. پس بنابراین یه مشکل جدی مسئله استراب شماست. حالا اون حادثه هم اونجا جایی داشته، تو خانواده شلوغی هستید، 5 تا بچه، اشکال و اشتباه دیگه. بچه دوم احتمالاً مثل بچه چهارم که خیلی آسیب می‌بینه ولی آسیب بچه دوم افسردگی است. پس بنابراین من یه زمینه استراب افسردگی رو میتونم ببینم. به دلیل ویژگی که داشتید تو خانواده شلوغ، متوجه شدید که خیلی کسی دور و برتون نیست، پس باید از خودتون مواظبت و مراقبت کنید. در نتیجه تمام کوششاتون رو کردید، اما برخی از کارها مثل جراحی است. خود آدم نمیتونه رو خود آدم وقتی بیهوش جراحی کنه و عمل رو انجام بده، بنابراین احتیاج به کمک دارید. بر اساس حرفایی که میفرمایید خیلی این نگاه رو نداشتید و یه کوششی کردید خودتون مسائل حل کنید. بسیار خوب، اون قسمتی که مربوط به شماست و کوشش کردید قابل ستایش هم هست، اما الان در شرایطی هستید که چند تا نکته رو باید بدونید. اولا من یه زمینه استراب دارم و زمینه افسردگی، اون به کنار. در این حال یه حادثه ایست که حل نشده و و شاید مستقیما هم یه تأثیری داشته باشه به عنوان پست تروماتیک استرس دیسوردر، یه استرسی که نتیجه یه حادثه و سانحه بسیار بد سنگینه و آسیبایی به شما زده. حالا شما وارد یه کشور دیگه میشی، یه آدم غریبی هستید مثل همه ما، از جانب دیگه رفتید توی رشته‌ای که تو اون رشته موضوع جدی است، مسئله یه کار ساده‌ای نیست که حالا اشتباهش هم قابل برگشت باشه. برخی از اوقات تو حرفه و کار شما یه مقدار مسئله مرگ و زندگی هم مطرح است و در اینجا آدم نمیتونه سرسری با موضوع برخورد بکنه. بعد حالا میخوان به شما یه مسئولیتی بدن که علاوه بر جنبه علمی و مهارت‌هایی که شما دارید، مسائل به مقدار زیادی اداره کردن یه مردمانی است که در شرایط عادی برخی از اوقات نیستن، ضمناً متعلق به یه فرهنگ و جامعه دیگری هستن که شما به هر حال اگر 5 برابر این مدت هم اینجا بودید همچنان غریبه بودید و ضمناً چون زبان رو بعداً یاد گرفتید با پیچ و خمای اون که یه فرض کنید امریکایی در امریکا آشناست یا ما ایرانی‌ها در ایران آشنا هستیم هیچ وقت آشنا نخواهید بود. وقتی شما میشنوید کسانی که فارسی یاد گرفتن حرف میزنن، اون وقت متوجه میشید که کار ما چقدر میتونه با مسئله و مشکل همراه باشه. این زمینا دست به دست هم میده که وقتی در مقابل شما یه چالشی رو میذارن، چند تا موضوع با هم در حال جنگن. از یه طرف استراب شماست که به هر حال اونجا سرکلش پیدا میشه، احساس درماندگی و بیچارگی به خاطر افسردگی یعنی هلپلسنس که اونم اونجا هست. از طرف دیگه شما به دلیل نوعی که زندگی کردید عزیز و نگاهی که مخصوصا درباره ازدواج و بچه داشتید، خیلی آدمی نیستید که امبیشس باشید و بلند پروازیا و سری بر هوا و آسمان داشته باشید. یه مقدار مخصوصا با نوع شغلی که انتخاب کردید که پرستاریه، یه مقدار حالت میتونید قناعت رو و یا قبول یه حد اقلی رو بپذیرید. مثلا وقتی با موضوع
دکتر اینجا بدم، من نرسینگ رو خوندم به دلیل اینی که پدر مادرم منو به اون جا کشونم و هیچ وقت دوست نداشتم و برای همین وقتی اومدم آمریکا از این مسئله استفاده کردم و
رفتید ام بی رو خوندید،
رو گذاشتم کنار و رفتم بیزنس خوندم و خودم رو به خاطر دوتا مسئله رو با هم قاطی کردم و در ایریای قرار گرفتم که هم مدیکال بک‌گراندم به من کمک میکنه و هم اینی که بیزنس سکیلی که دارم به هم کمک کنه.
خب آخه منم که دقیقا همینه به شما گفتم، گفتم شما اومدید تو قسمت مدیریت اداره کردن مردمانی که مال فرهنگ و جامعه دیگه هستن. ببینید عزیز، من ایرانی چوخ امریکایی رو در عمقش نمیتونم بفهمم. مهم نیست شما مدت، جز شما مدت کمی هم اینجا بودی. بنابراین خود اون شما با ناشناخته ها روبرو هستید. اونم یه موضوع مهمی است. بعدم تو این گونه موارد فرهنگ ها نگاه متفاوتی دارن، مثل نگاهی که به مذهب مردم دارن، نگاهی که به بیمار و سلامتی و دکتر هم دارن در جوامع مختلف متفاوته. یعنی اینا هم موضوع و مسائل شما هستن. تمام کوششم این است که به شما بگم که من مثلا حالا یه مشکلاتی ماشینم داشته، حالا برف و بارونم اومده، لاستیکم هم ترکیده. یعنی میخوام بگم خیلی از خودتون انتظار و توقع نداشته باشید. یعنی یه کمی خودتون رو در اون حد و سطحی که هستید بفهمید و بپذیرید و کمک بگیرید. در این حال اینو میگفتم که شما یه مایه ای از قناعت، چون تو صحبتاتون هم پیداست آدم توصیفی هستید که میخواید یه جوری خودتون رو ارائه بدید. اذیت هم نشید، چون خودتون خیلی خودتون رو نمیفهمید، فکر میکنید دیگران هم شما رو نمیفهمند. در حالی که عرض کردم شناختر شما من نگفتید، ولی وقتی کسی بهم میگه نرسینگ خوندم رفتم بدن بیزنس یا ام بی ای خوندم، خب معلومه میره تو کاری که مربوط به زمینه پزشکی نش همیشه، ولی تقریبا در بیشتر موارد و به همجاست که وارد مدیریت اون کار خواهد شد که به خودی خودش مسائل خاص خودش داره. یه دلیلش هم این است که عزیز، مدیریت بیمارستان یا یک کلینیک با دکتری روبرو هستید که بعضیاشون حال و واقعیت ذهنی شبه خدایی دارن، برای که با مسئله مرگ و زندگی در ارتباطن و تازه جامعه یه جایگاه خاصی برای اونا قائله و اونا با نوعی از ضعف و زبونی مردم وقتی که افتادن روبرو هستن. نگاهی یک پزشک به انسان خیلی متفاوته تا اینکه آدم ترینینگ فرض کن مهندسی داشته باشه و در نتیجه اداره کردن یه بیمارستان، شما با گروهی روبرو هستید که اصلا نوع ارتباطات چون متفاوته، اونم تازه با ساعت کار 24 ساعته‌ای که به دلیل بیماری و خطر امرجنسی معنایی نداره، یه کار روتین 9-to-5 که بعد آدم بره خونش و اهمیت به هیچ چیزی که در روز داشته نده. علت که این حرفا رو میخوام بزنم این است که شما احتیاج به کمی کمک یه آدم آگاهی دارید که شما رو بفهمه، درکتون کنه و از این مرحله بگذرونتون. بعدم اگر به شما پیشنهادی دادن یا دری برای شما باز شده، شما باید یه مقایسه‌ای بکنید که آیا ارزشش رو داره یا نه، چون بسیاری از اوقات در کنار یه چنین پروموشنایی، در کنار یه چنین پیشرفت‌های هزینه سنگینی باید پرداخت و به خاطر این هزینه سنگین ارزشش رو نداره و یا اهمیتی نداره. اینی که تو این گونه موارد مطمئن بشید از عهده این کار برمیاد، ارزشش رو داره، برای که شما در سن و سالی نیستید که حالا بخواید یا ماجراجویی کنید یا خودتون رو با اضطراب‌ها و نگرانی‌ها یا خطرات تازه‌ای همراه کنید. برای خودتون یه زندگی نسبتاً بی درد و رنجی رو میخواید فراهم کنید و یه مقدار رفتن به دنبال قفس‌های زیبا مسئله است. من عرض کردم یه شعری خیلی خیلی منو در بسیاری از موارد کمک کرده و اون شعر این بوده که صفای گوشه آرام آشیان چون هست، نگاه دار و به آرایش قفس مفروش. آرایش قفس رو باید مواظب بود. اگر فکر کنید قفسی نیست و فرصت نفسی به شما میدن و ضمناً یه چیزی است که دوست داشتید، درست میدونید، از اختش برمیاد، برید جلو. اگر نه، یا قبول نکنید، یا اگر میرید آماده باشید که اگر ناراحت و ناراضی بودید اون رو پس بدید و برگردونید و برید سر جای خودتون بیستید و بی خودی هم نگران قضاوت و نظر و حرف مردم نباشید. اینه که یک کمی شما باید با قید احتیاط حرکت کنید، ولی بعد تصمیمی که گرفتید چون هزینه‌اش براتون میتونه خیلی سخت و سنگین نباشه اون رو بپذیرید. امیدم این است که بتونید از توش سلامت بیرون بیاید، به ویژه این که به هر حال چون مسئولیت خانواده رو در حد محدودش دارید، یه فرصتی برای انجام کاری که در مقابلتون هست بیش از آدمایی که به هر حال مسئولیت خانواده و فامیل بزرگی رو دارن خواهید داشت.
آقای دکتر، این شما یه به یه راه اشاره کردید که من فکر کنم که دقیقا متوجه نشدم، گفتید EMDR؟
ببینید چیزی هست به اسم Eye Movement Desensitization Reprocessing، EM Eye Movement Desensitization Reprocessing، یه سیستمیست که برای کندن خاطرات سنگین گذشته هست که چون در مغز جایی برای خودش باز کرده، مثل یه میخی رفته اون میخو در میارن. این کاریست که الان فرض کنید برای سربازان امریکایی که از جنگ افغانستان یا عراق میان و اینا در شرایط هولناکی قرار داشتن و بسیاریشون به همین دلیل از هم پاشیده شدن، این تکنیک ها سالهاست درست شده، الان استفاده شده، پیشرفت‌های جدی علمی شده و در نتیجه مغز شما رو از اون حادثه میتونن به مقدار زیادی خالی کنن. حالا موضوع شما چون مال 3 سالگی است، گرچه همچنان کلامی هست، ممکنه خیلی نقش کمی داشته باشه، ولی در این حال هم کمک میکنه که جنبه های دیگر شما بیرون بزنید، چون همطور که گفتم حال توصیفی شما میل به دانستن از طریق کنترل به خاطر استرابتونه، یعنی اونو در گفتگوهاتون میشه دید و بعدم گفتم نوع شغل و کارتون. نتیجتا شما اگر یه روانشناس خوب پیدا کنید و در این باره باش مشورت کنید، مخصوصا هم میتونید بپرسید که آیا شما EMDR کار میکنید یا نه و با این تکنیک آشنا هستید، من فکر کنم برای اون مورد به خصوص اگر فکر میکنید مهمه که به نظر من ممکنه باشه اقدام کنید. در غیر این صورت تکنیک های دیگری هست که میتونن کمکتون کنن و بعد به هر حال شما باید با موضوع اضطراب افسردگی بیش از این آشنا باشید، کلیاتو بدونید، علائم و نشانه ها رو بدونید، طریقه برخورد رو بدونید و بتونید خودتون رو کمک کنید، در حالی که حتما کمک دیگری یا دیگرانی رو تو این زمینه احتیاج دارید. کاملا مشکلات شایعی هست که فراوان، شاید اولین گرفتاری و بیماری در جهان، یعنی استراب همه آنچه که دوربرش است، ولی خوشبختانه ساده ترین مشکل جهان هست که قابل حله. فقط باید از راهش رفت که با گذشت زمان بدتر نشه و یا تبدیل به چیز دیگری نشه. به ویژه استراب چون بزرگترین منبع افسردگی میتونه باشه و افسردگی سیستم رو به گونه به هم میریزه، برای اینکه وارد اونجا نشید، به ویژه با توجه به سنتون که معمولا 45 به بعد خطر یه مقدار زمینه‌های افسردگی هست، به ویژه اگر استراب تا به حال بوده، اینی که یه کمکی بگیرید که این راه رو از این به بعد تنها نرید و حتما هم اگر یه خانومی باشه بهتره، برای که شما رو بیشتر میتونه حس و احساس کنه. من متاسفانه هم به آخر وقتم رسیدم، هم وقتی است که باید از حضورتون خداحافظی کنم. اینی که اجازه بدید از شما خداحافظی کنم و خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
برای اینی که همراه همه ما هستید، خیلی ممنون.
مرسی عزیز، محبت کرد. شنگان عجمند همون گونه که عرض کردم به دلیل 16-17 سالی که سابقه روزهای چهارشنبه و کنفرانس های اورنج کانتی بوده، من این قرار رو با دوستان اونجا دارم و بنابراین از حضورتون مرخص میشم. اما خوشبختانه دو پزشک عالی‌قدر، آقای دکتر محمد خسروی پزشک جراح پلاستیک و آقای دکتر مهراد آریانی پزشک قلب و عروق، بعد از پیام ها به دنبال هم اون قسمت از 16 دقیقه برنامه باقی مانده من رو به بهترین صورت ممکن اداره خواهند کرد. شما رو دعوت میکنم که این دو پزشک عالی قدر رو بشنوید و دنباله برنامه های ما رو داشته باشید. به امید گفتگوی با شما فردا ساعت 9 صبح در برنامه رازها و نیازها. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
KSWD FM HD3 Los Angeles.
آیا به دنبال کسی هستید که کار وام شما را مستقیم و مستقل در کوتاه‌ترین مدت ممکن برای شما انجام دهد؟ آقای نظام نژاد با 28 سال سابقه درخشان در امور وام واحدهای مسکونی به عنوان مورگیج بانکر و دایرکت لندر در سرتاسر کالیفرنیا در خدمت شماست. لطفاً با تلفن 310-775-2131 تماس بگیرید. 310-775-2131 NMLS number 288631.
Do you feel like you have a lot more potential than you're living? I'm Arjang Zendadel, founder of Dreamality Education and Coaching. Using our revolutionary step-by-step system, I've already taught hundreds of people how to achieve their potential and live their dreams sooner, easier, and more fully than they ever thought possible. Here are some examples.
I'm just so much more peaceful and powerful without being forceful.
I enhance my business tremendously.
And now I'm able to live out my higher potential every day.
You can be next. Attend our introductory seminar, Jumpstart Your Dreams, this coming Monday, April 28th. Plus, we're providing this $100 introductory seminar as a gift to the first 20 callers. Call 310-573-1325. We only have a limited number of seats available and they're filling up. So make your reservation now. 310-573-1325. 310-573-1325.
پیامی بسیار مهم از دکتر ساسان اخوت، وکیل کالیفرنیا و فدرال، در مورد تنظیم قرارداد قبل و بعد از ازدواج و یا مراحل جدایی و طلاق. یکی از پیچیده ترین قوانین در آمریکا مقررات مربوط به ازدواج و طلاق است. چنانچه در زمان تنظیم قرارداد وکیل شما این قوانین را کاملا در نظر نگیرد، در آینده دچار گرفتاری ها و خسارات مالی بسیاری خواهید شد. برای داشتن تأمین و آسودگی خیال با دکتر ساسان اخوت تماس بگیرید تا او شما را کمک و راهنمایی کند. دفاتر دکتر ساسان اخوت در لس آنجلس، سنتری سیتی، انسینو، اورنج کانتی و سان فرانسیسکو. تلفن 1-877-975-2529، عضو مراکز اطلاعات ایرانیان 08 و 50 50 100.
به دلیل استقبال بی سابقه از نمایش تحسین برانگیز هتل یک بار دیگر و این بار برای آخرین بار در لس آنجلس
هتل ویلا خان خلی ویلا باشی
شما رو سر جدت بذار تبلیغمونو بخونیم
بگو من دارم تزریق میکنم دارم تبلیغ میکنم دیگه
راست میگه دیگه نفله تبلیغ واسه شیک باشه بادا حرجه
استاد محمود با من دست داد
بازم هتل
این مرده شورتونو ببنم
آخرین نمایش رو من ندیدم
میخوای با هم بریم؟
میگن آخرین باره
این دفعه کجاست؟
میشهری به تیتر 27 آپریل
همون نمایشی که مایکل و شاهین توشه؟
ما توشه
باز این بی کلاس حرف زد
پس بزن بریم هتل
یکشنبه 27 آپریل ویلشر ایدل تیتر 818-644-7144 و 08 ایرانیان همچنین سایت 08.net هتل
Black and White Rent a Car مؤسسه معتبر اجاره اتومبیل در 3 منطقه بیورلی هیلز، هالیوود و فرودگاه لس آنجلس همه گونه اتومبیل‌های کوچک و بزرگ و لوکس را در اختیار شما می‌گذارد. همچنین شما را به رایگان از فرودگاه به دفتر کار ما می‌رساند. لطفاً با تلفن 310-276-0202 تماس بگیرید و یا به وبسایت bwrentacar.com مراجعه نمایید.
با سلام خدمت شنوندگان گرامی رادیو همراه دکتر محمد خسروی هستم و خوشحالم که فرصت دیگری با شما عزیزان دارم و درباره جراحی پلاستیک صحبت رو دنبال کنیم. میخواستم یک بار دیگه یادآوری کنم که این برنامه به صورت پرسش و پاسخ تنظیم نشده و اون دسته عزیزانی که در حال حاضر این برنامه را از طریق رادیو میشنون خواهش میکنم که در نظر داشته باشن که امکان تماس مستقیم با من در این زمان از طریق دفتر رادیو امکان پذیر نیست. اگر سوالی دارین میتونین از طریق وبسایت من drkplasticsurgery.com در قسمت کانتکت سوالتون رو مطرح کنین و این سوال رو میتونم در جلسه آینده پاسخگو باشم. در جلسه گذشته درباره بوتاکس صحبت کردم و این هفته بحث رو در همین مورد پیگیری میکنم. توصیه هایی رو به طور کلی برای بعد از تزریق بوتاکس دارم. ابتدا این که برای کمتر شدن احتمال کبودی یا التهاب پس از تزریق لازمه که فشار ملایمی رو همراه با سرما و یا بدون سرما در محل تزریق داشته باشیم. من شخصا برای مراجعه کننده هام بعد از تزریق بوتاکس کمپرس سرد میذارم و افراد توصیه میکنم که عضلاتی رو که تزریق بوتاکس در آنها صورت گرفته استفاده کنند. مثلا اگر برای خطوط بین ابرو بوتاکس تزریق شده عمل اخم کردن رو انجام بدن، یا اگر برای خطوط دور چشم یا اصطلاحا خطوط خنده بوتاکس تزریق شده این عضلات دور چشم را با حرکت خنده منقبض کنند. این کار کمک میکنه که بوتاکس در این عضلات سریعتر جذب بشه. من به همه مراجعه کننده هام توصیه میکنم که بعد از تزریق بوتاکس ناحیه سر و گردن رو به حالت مستقیم نگه دارن و به مدت 3 تا 4 ساعت از خم کردن گردن و بلند کردن اشیاء سنگین پرهیز کنن، به خصوص اگر تزریق بوتاکس در قسمت بالای صورت انجام شده باشه و بعد از اون 3-4 ساعت هم هیچ محدودیتی از نظر فعالیت ها ندارن. در جواب خانومی که از طریق ایمیل با من تماس گرفته بودن که بعد از تزریق بوتاکس باید پرواز میکردن و به دلیل دیگه احتیاج داشتن که در محل تزریق از کمپرس گرم استفاده کنن، خواستم بگم نگران بودن که آیا تأثیر پرواز و یا کمپرس گرم اثر بوتاکس رو کم میکنه. خواستم بگم که جوابشون منفیه و اثری بر روی نتیجه بوتاکس نداره و احتیاج نیست که نگران باشن. برای اون دست از افرادی که احیانا بعد از تزریق بوتاکس دچار سردرد موقتی میشن، توصیه میکنم که میتونن از مسکنهای بدون آسپرین استفاده کنن. اگر شخص به مقدار دوز بیشتر از بوتاکس در محل تزریق اولیه احتیاج داشته باشه، باید حداقل 3 ماه صبر کنه. اصطلاحاً به اون بوستر دوز گفته میشه و علتش هم جلوگیری از تشکیل آنتی‌بادی های علیه بوتاکسه که ممکنه اثر بوتاکس رو در تزریقات بعدی از بین ببره. بوتاکس رو میتوان به تنهایی استفاده کرد و یا همراه با فیلرها یا جراحی میتوان از بوتاکس استفاده بکنیم که در هر صورت اثر بوتاکس به طور عمومی عالی است. اگر شخصی بوتاکس گرفته و بعد از تزریق بوتاکس متوجه میشه که هنوز خطوطی باقی موندن، به دلیل که این خطوط در واقع خطوط استریک یا ثابت هستن که تزریق مجدد یا تزریق مقدار بیشتر بوتاکس به از بین رفتن این خطوط کمک نمی کنه. در اکثر این موارد باید از فیلرها استفاده کرد. این موردیه که نشون میده که تشخیص قبل از ارائه بوتاکس اهمیت داره و پزشک باید اطلاعات لازم رو بعد از معاینه دقیق به بیمار ارائه کنه که در چه جایی باید بوتاکس استفاده بشه و در چه محلی باید از فیلرها استفاده کرد. دلیل دیگر هم یعنی دیدن اینکه اگر کسی بوتاکس تزریق کرده و دیده که هنوز خطوطی باقی مونده اند، در واقع خطوطی هستن که با بالا رفتن سن و نازک شدن پوست این خطوط ظاهر میشن که اینها با تزریق بوتاکس از بین نمیرن و درمانهای دیگری لازم دارن. عارضه تزریق بوتاکس میتونه به صورت تورم، درد محل تزریق، التهاب خفیف، کبودی و سردرد باشه که عمدتاً به تکنیک تزریق بستگی داره. تزریق صحیح میتونه احتمال این مسائل رو به حداقل برسونه. اثر بوتاکس برای افراد جوان‌تر مؤثرتر هست و با بالا رفتن سن و کاهش خاصیت الاستیسیتی پوست، اثر بوتاکس ممکنه که در افراد مسن‌تر کمتر باشه. توصیه من به شما اینه که بعد از هر جلسه تزریق بوتاکس شما باید بدونید که دقیقاً چند واحد یا یونیت بوتاکس و برای کدوم ناحیه استفاده شده. در مطب من تمام این اطلاعات برای مراجعه کنندگان نگهداری میشه که کار من و مراجعه کننده ها رو در جلسات بعدی بسیار ساده تر میکنه. نهایتاً سوال بسیار شایع این که بوتاکس یه سم هست، آیا تزریق سم به بدن کار صحیحی است؟ در نظر داشته باشین که بوتاکس قبل از اینکه به عنوان دارویی در زیبایی استفاده بشه، سالها از اون در موارد دیگه در پزشکی استفاده می شده. در نظر داشته باشین که همه داروها میتونن سم باشن، حتی غذا هم میتونه به نوعی سم باشه. مهم اینه که چه میزان، در کجا و به چه منظوری استفاده بشه. در صورتی که بوتاکس به طور صحیح استفاده بشه، داروی کاملا سیف و بی خطره. ترکیبات دیگه ای هستن در بازار امریکا که مثل بوتاکس عمل میکنن، مثل دیسپورت و زیومین که داروهای مشابه هستن. اینها بین بوتاکس، دیسپورت و زیومین هیچ کدوم از نظر علمی تفاوت قابل توجهی وجود نداره و همه به یک دسته از خانواده داروی بستگی دارن. در بعضی از موارد هست که افراد نسبت به بوتاکس مقاومت پیدا کردن یا در بدنشون آنتیبادی تهیه شده، درست شده. اینها باید از یک نوع خاصی از بوتاکس استفاده بکنن. موارد بسیار کمیه و مطمئنن پزشکتون متوجه این خواهد شد. خب عزیزان، به کم کم به آخر وقت امروز داریم نزدیک میشیم. هفته آینده بحث رو درباره انواع فیلرها و استفاده اونها در صورت صحبت خواهیم کرد. همچنین در مورد فت ترانسفر در صورت که منظور گرفتن چربی از قسمت‌های مختلف بدن هست و تزریق اونها در نواحی خاص صورت هست صحبت می‌کنیم. و همینطور در مورد مطلب نسبتاً جدید و پر سر و صدایی به اسم ومپایر فیس لیفت براتون توضیح خواهم داد. با آرزوی بهترین ها تا هفته آینده، روز و فرصت دیگر.
برنامه‌ای که شنیدید توسط دکتر محمد خسروی، جراح پلاستیک و ترمیمی، دیپلمات بورد جراحان پلاستیک و عضو انجمن جراحان پلاستیک و زیبایی آمریکا ارائه گردید. مطب در بیورلی هیلز. تلفن 310-247-9650. drkplasticsurgery.com.
سلام خدمت شنوندگان عزیز، قسمت دیگری از برنامه‌های آموزشی را با مروری درباره کنترل و درمان چربی‌های خون ادامه می‌دهیم. مطمئنم که اکثر شنوندگان با واژه کلسترول و اهمیت کنترل آن آگاهی دارند. ولی می‌دانید که منشأ این چربی از کجاست؟ کلسترول ماده‌ای است شبیه شمع که در کبد تولید شده و در چربی‌های حیوانی پیدا می‌شود و برای ساخت دیواره سلول‌ها، برخی از هورمون‌ها، ویتامین دی و صفرا لازم است. حدود 25% از کلسترول بدن از راه مواد غذایی تأمین شده و از طریق روده جذب می‌گردد. ولی از آن مهمتر، 2/3 تا 3/4 کلسترولی که وارد روده می‌شود از طریق صفرا وارد روده شده و دوباره به عنوان کلسترول آزاد از طریق سلول‌های روده جذب دوباره می‌گردد. کبد انسان روزانه حدود 1000 میلی‌گرم کلسترول می‌سازد. کلسترول و مابقی اسیدهای چرب از جمله تریگلیسیریدها که حتماً اسمشان را شنیده اید، به کمک یک مولکول بزرگ به اسم کایلومایکرون به کبد رفته و در آنجا شکسته می‌شوند. چرخه جذب و دفع و متابولیسم کلسترول بین روده، خون و کبد تا حدی پیچیده بوده و توضیح کامل آن در گنجایش این برنامه نمی باشد. برای ساده کردن گفتار امروز فقط به 3 نوع کلسترول LDL Low Density Lipoprotein HDL High Density Lipoprotein و VLDL Very Low Density Lipoprotein می پردازیم. LDL یا کلسترول بد به تدریج با رسوخ به شرایین بدن نه تنها باعث اختلال عملکرد آنها شده، بلکه با سخت کردن جدار عروق باعث بیماری تسلب شرایین یا اتروسکلروسیس می شود. VLDL که وظیفه اصلی آن حمل و نقل تریگلیسیرید هاست، هم از جمله کلسترول های بد به حساب می آید، چون سرانجام دوباره به LDL ختم می شود. 25% کلسترول خون را HDL تشکیل می دهد. HDL لقب کلسترول خوب را گرفته، چون چربی ها را از جداره عروق برداشته و برای سوخت و ساز به کبد می برد. بنابراین ضد تسلب شرایین است و ضد التهاب. ورزش بهترین راه بالا بردن HDL است. ارث از بزرگترین عوامل کنترل کلسترول می باشد. ساخت کلسترول در کبد و فعل و انفعالات آن در خون، روده، به آنزیم‌های مختلف مربوط بوده و فقدان یا کاهش عمل کرده این آنزیم‌ها سررشته بسیاری از بیماری‌های ژنتیک چربی‌های خون می باشند. مورد دیگر داروها و اثر آنها بر ازدیاد کلسترول می باشد، به خصوص استروئیدها و بسیاری داروهای دیگر، و بهتر است که در مورد تأثیر داروها بر سطح کلسترول در بدن با پزشک خود مشورت کنید. مورد دیگر داروها و اثر آنها بر ازدیاد کلسترول می باشد، به خصوص استروئیدها و بسیاری از داروهای دیگر، و بهتر است که در مورد تأثیر داروها بر سطح کلسترول در بدن با پزشک خود مشورت کنید. بیماری های قند، کمکاری تیروئید و کلیه از امراض اصلی بوده که در زیاد کردن کلسترول دست دارند. کلسترول با بالا رفتن سن زیاد می شود و این در اثر کمکاری آنزیم های کبدی می باشد. به توصیه‌هایی از طرف جوامع قلب آمریکا، American College of Cardiology و American Heart Association برای کنترل کلسترول توجه کنیم. 1. پرهیز غذایی. همینطور که قبلا در موردش تذکر دادم، کلسترول در چربی‌های حیوانی پیدا می‌شود. بنابراین در استفاده از گوشت قرمز و لبنیات و زرده تخم مرغ پرهیز کنید. در ضمن برخی آبزیان که ماهی به حساب نمی‌آیند، مانند میگو، خرچنگ و صدف دارای کلسترول بالا می‌باشند. برعکس خوردن ماهی و سبزیجات کلسترول را پایین می‌آورد. 2. چاقی نه تنها باعث ازدیاد بیماری های قلبی می شود، بلکه به خودی خود کلسترول خون را هم بالا می برد. برای حساب کردن وزن ایدئال خود از جدول هایی که به طول رایگان روی اینترنت وجود دارن استفاده کنید یا از پزشک خود جویا شوید. 3. نحوه زندگی بهتر در کنترل و تنظیم کلسترول تأثیر زیادی دارد. ورزش هایی مثل دوچرخه سواری، شنا و حتی راه رفتن ساده باعث کاهش